KPWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که در اختیار من میذارید و ممنونم از برنامه خوبتون. همین اول خواستم خدمتتون بگم که من شخصا خیلی در واقع استفاده کردم از صحبت های شما، یه سری سیدیاتون که گوش کردم، به من توی زندگی و روابطم خیلی کمک کرده. انشاءالله که پاینده باشه.
لطف محبت داری، بفرمایید.
آقای دکتر، من پزشک هستم، از ایران تماس میگیرم، پزشک متخصص هستم، 60 سالمه و اخیراً بعد از 30 سال زندگی مشترک از همسرم جدا شدم. همسرم هم پزشک بودن و فوق تخصص داشتنشون. ما توی در واقع هم کلاس بودیم تو دانشگاه، با عشق ازدواج کردیم یه جورایی، علی رغم اینکه خانواده هر دو طرف مخالف این ازدواج بودن، به هر حال ما ازدواج کردیم و یه زندگی رو شروع کردیم.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم. اولین دلیل و مهمترین دلیل خانواده ها، حالا خانم شما یا همسرتون چی بود؟ یعنی دلیلشون چی بود برای مخالفت؟
ببینید آقای دکتر، من همسر من نزدیک 2 سال و چند ماه از من سنشون کمتر بود. اون موقع که ما این کمتره در کمتر بود، من دیگه گذشته به کار ببرم چون دیگه اون رابطه تموم شده. مخالفت خانواده ایشون به این دلیل بود که خب میگفتن که خب هم این مسئله که خب طرف از تو بزرگتره، همین که خب اون موقع مثلا توقع، یعنی انتظار داشتن که ایشون فرزن یه از هر شرایط مالی به یه وضعیت استیبلی برسه، خونه و زندگی و ماشین همه چی داشته باشه، بعد ازدواج کنه. خب خانواده منم یه دلیل اصلیشون باز همین بود که خب اون طرف کوچیکتر است و دیگه این که مثلا تو فرزن خواستارهایی داری، خواستگارهایی داری که فرزن ممکنه با منت تو رو بخوان ولی این خانواده الان مخالفن، خب تو چرا میخوای زیر باره همچین ازدواجی بری که مثلا خانواده اطراح دارن یا مخالف هستن؟
نه متوجه.
یه علت عمده این.
نه متوجه. هر دو فرزند چندم هستید؟
همسر من تک فرزند بودن هستش و من فرزند پنج، یعنی آخرین بچه از 5 تا بچه.
خب این ترکیبتون خیلی و میدونی هم شما در یه وضعیتی هستید که به هر حال ویژگی‌های روانی خاصی پیدا می‌کنید، هم ایشون به خاطر تک فرزند بودن و فاصله بسیار خوب. و فرزند چی دارید در این 30 سالی که با هم بودی؟
ببین دایتو، من موقعی که در واقع علت این که من ایشونو دوست داشتم و پسندیدم، خب حالا همیشه شما سه تا مورد شما میپرسید، من بگم همین اول. خب من اول از نظر فیزیکی و ظاهری ایشونو دوست داشتم، بعد کلا مثلا ظاهر آدم خوشمشرب و نایستی میومد در روابطش، و همچنین ما از داره مثلا اصول اخلاقی و اعتقادی هم یه مقدار به هم نزدیک بودیم، هر دو یک کمی مثلا مذهبی پایبنده یه سری اصول، و از نظر اخلاقی هم خب مثلا ایشون خیلی سری چیزا رو رعایت می‌کرد، واقعا اهل خیلی مسائل نبود و هیچ وقت هم نشد در واقع. بعد ما مثلا یه مسائلی مثل دروغ، خیانت، این مسائل واقعا توش راه نداشت. خب ما یه زندگی رو شروع کردیم با یه حقوقی بکنم، واقعا خب رزیدنتی و مشکلی هم مالی هم واقعا هیچ وقت نداشتیم، منتها به تدریج متاسفانه یه چهره دیگه از ایشون برای من روشن شد و این موضوع هی در واقع تشدید پیدا کرد، و اون این که ایشون یه صورت خشمگین، حلقکار، ناراضی رو در واقع گرفتن به خودشون، و البته خشمش هیچ وقت خشم طغیانی نبود، یعنی فقط به صورت قهر بود و ایشون قهرهایی رو شروع میکرد. حالا از من میگم یه سری چیزایی طلبکار بود، ناراضی بود، اظهار نارضایتی میکرد، بعد قهری رو شروع میکرد. این قهر رو مثلا از همون ماهای اول ازدواج شروع شد، از 3 روز 4 روز شروع شد و همطور هی در طول این 3 سال به مدتش اضافه شد، تا اینکه دیگه مثلا حدود 7-8 سال پیش رسید به قهرای یه قهر مثلا 8 ماهه، 10 ماهه، 2 سری قهرای اینطوری خیلی طولانی داشتن.
آیا در یه خانه بودید همچنان قهر بود یا اینکه جدا می شدید؟
بله، ما توی خونه بودیم. بله، ما دوتا هم دختر در واقع فرزند شدیم و خب بچه هم بودن، منتها من یه جوری رفته می کردم که یعنی اصلا هیچ کس متوجه نمی شد که الان ایشون با من قهره، یعنی حتی بچه های من تا 18 سالگی متوجه نشده بودن که مثلا این رابطه یه ایرادی داره. بعدن خب حالا دانشجو قبول شدن و ما برای طرحمون اومدیم از تهران خارج شدیم، اومدیم شهرستان و اونجا موندیم. بچه ها بعد دانشجو قبول شدن رفتن تهران، تازه مثلا بعد از سال سوم دانشگاه که بودم متوجه شدن که یعنی یه مقداری این چون قهرها دیگه خیلی طولانی شد، این موضوع برملا شد و مثلا مطرح شد و حالا خانواده ایشون مثلا من خواستم که کمکی بکنن یا دوستان خواستم که به حال کمکی بکنن، تازه یعنی بچه ها به من گفتن واقعا ما اصلا نمیدونستیم که شما با هم مشکل داریم، ما فکر کردیم که یه خانواده خیلی خوب و پرفکتی داریم. اینه که در واقع من هیچ وقتم واقعا نمیدونستم که اصلا در مقابل این قهرها چی کار باید بکنم، یعنی همیشه خب اولش به رو خودم نمی آوردم، گفتم حالا شاید خشمش برطرف بشه، بعد حالا اگر یه صحبتی شروع می شد مثلا حالا یا معمولا من که خب حالا چی شده الان چرا مثلا قهری، یه بحث و گفتگوی حالا مثلا ایشون مسائلشو می گفت و بالا می گرفت، هیچ وقتم حل نمیشد، یعنی ایشون هیچ وقت حالا اگه من توضیحی میدادم یا حالا هرچی اقناعی صورت نمیگرفت، اون موضوع همطوری میمون میرفت زیر خاکستر، سری بعد دوباره یه موضوع جدید اضافه میشد و همینطور تمام اینا همینطور روی هم دیگه در واقع انباشته میشد، تا اینکه دیگه به هر حال واقعا یه زمانی میگم انقدر طولانی شد که من خودم فکر کردم، یعنی قبل از این هم گفتم نکنه یه ایرادی بالاخره حالا حتما شاید منم یه کاری شاید کردم، کارم کجاش غلط بوده، با خودم این فکرها رو میکردم دیگه. در نهایت با اینکه خب این پزشکم بود، ولی واقعا متاسفانه میتونم اعتراف کنم که از نظر اطلاعات راجع به مثلا روان پزشکی یا اختلالات شخصیتی یا این مشکلات واقعا اطلاعاتم خیلی کم بود، تا اینکه من مراجعه کردم به روانپزشک. اون موقعیشون با من قهری قهره مثلا چندین ماهه بود، 2 جلسه که رفتم پیش روانپزشک، خب ایشون به من گفتن که تنها که نمیشه، خب باید ایشونم بیا، که بعد 2-3 جلسه هم با هم دیگه رفتیم و در نهایت اون آقای دکتر تشخیص دادن که ایشون مبتلا به اختلال شخصیتی هستن و به من گفتن که تو از این زندگی بیا بیرون.
اختلال شخصیتی که تشخیص دادن چی بود؟ اگر یادت
به طور بارز نارسیستیک گفتن، اینو ذکر کردن، ولی بعد گفتن که میکس. من بعدن که خودم یه سری مطالعه کردم دیدم که نارسیستیک و ابسسیو کانسالتی و یه مقدارم بس پارانوید، یعنی خودم بدبین، یعنی به نظر من این ستا.
البته میدونید عزیز، بچه های تک اولا از مکانیزم قهر استفاده میکنن. علت چه میدونست که تمام مدت با دو تا آدمی روبرو هستن که هیچ وقت نمیتونن هم دیگر بیان، یعنی پدر و مادر است و بچه، رابطه هم فرماندهی و فرمان برداریه. بنابراین تنها کاری که میشه کرد میشه یا پنهانکاری کرد یا وانمود کرد که من از صحنه بیرون رفتم. اونو میشه فهمید، خشم و عصبانیت هم از اونجا میاد. بعدم خب به هر حال به عنوان یک فرد توانایی رابطه برابر رو نداره و زمینه برای خودشیفتگی که میفرمایید یا وسواسی بودن، خب به هر حال با توجه به حرفه و شغلتون هم اون وضعیت رو تشدید میکرد. ولی اشکال کار در یه طرف هم شما به عنوان فرزند آخر که چون یه توهمی از این که نمیدونم نمیتونم داشتید این رو اداره کرد. ولی تعجب من اینه که با وجودی که ایشون قهر میکردن چقدر بچه ها نمیدونستن خانواده خوب چیه. حالا اگر شما یه هفته یا یه ماه با هم حرف نمیزدید اون رو خیلی عادی تلقی میکردن. حالا که قطعتون کردم من بفرمایید دختراتون چند سالشون هر کدام؟
دختر بزرگم 28 سالشه و دختر کوچیکم 26 سالشه.
خب اونا یه جوری خوشبختانه هم دیگر رو داشتن، حتی یه ذره که بالا آمدن از این بابت مسئله نبوده. بذارید ازتون اینو بپرسم، حالتهای پارانوی ایشون درباره مسائل مربوط به شما و احتمالاً توجه دیگران بود یا نه به موضوعی دیگه مثل توجه به خانواده و مالی و اینا تأمین پیدا میکرد؟
نه اونطوری که در واقع مثلا حسادت های شکا که از نظر چی نبود، منطور بیشتر مثلا من اگه من داشتم با تلفن مثلا با خواهرم مادرم یا با دوستم حرف میزدم، مثلا یه مرده میدم که ایم از مثلا سرک کشی کنم میخواد بدونه که من حالا دارم چی میگم، یا اصلا کلن تو همه کار مثلا میخواست که در جریان قرار بگیره که من الان فرزند دارم با کی صحبت میکنم، نه اینکه حالا فکر کنه طرف جنس مخالفه. نمیدونم مثلا فکر میکرد شاید بدگویی میام، نمیدونم واقعا چه فکر.
نه اون عدم اعتماد و اطمینان نیست که به خودشون دارن و بعدم خب چون متفاوتید یه مقدار شک پیدا میکنن. یه سوال خیلی ساده بدون که بخواید وارد جزئیات بشید، رابطه جنسیتون با هم خوب بد متوسط بود به طور کلی؟
ببینید آقای دوستو، در حالتی که ما آشتی بودیم و قهر نبودیم مشکل نداره، یعنی همیشه مثلا هفته دو بار به طور روتینش بود، ولی اولین اتفاقی که میافتاد وقتی که ایشون قهر میکرد قهر رابطه جنسی بود و اینو در تمام
می‌رفتن، یعنی می‌رفتن جای دیگه می‌خوابیدند یا اینکه کنار شما بودن ادامه می‌کرد؟
نه همون، نه مثلا ما توی تخت بودیم اون تا ایشون هیچ رابطه برقراری حتی از من یکم فاصله می‌گرفت که مثلا فاصله بگیره دیگه. بعد معمولا هم آشتیام جان،
نه نه مسئله مون نیست، بون مهمه. به من بفرمایید که چه مدتی بود که مسئله خراب شده بود، این چند سالی بود یا شما به فکر جدایی افتاده بودید؟
نه من اصلا به فکر جدایی نبودم به هیچ عنوان و فقط زمانی که رفتم پیش اون آقای دکتر ما رفته و ایشون این کردن یکم اومدتم، ولی بعد به خودم گفتم که اصلا، یعنی اصلا بهش فکر نمی کردم هرگز. من تا در طول این باز 8 سالی که بعد از اون جریان که ما اونجا رفتیم و حالا اتفاقا شروع کردیم یکم دو رابطه کار کردن، حتی سیدی شما رو گوش کردیم، بایدها و نبایدها رو گوش کردیم، من نمیگم مثلا ایشون همیشه همینطوری بود، خیلی اوقات هم ما خیلی اوقات خوشی هم با هم داشتیم، مسافرت های خوبی رفتیم با دوستان، خیلی مثلا آدمای که اجتماعی هستیم، خیلی روابط مهمونی میریم دوست میگنیم، من نمیگم همیشه بد بود، هم خیلی اوقات خوبی هم ما با هم داشتیم. منتها بعد از اون جریان یه خورده باز میگم دیگه وقتی قهری شروع میشد دیگه خیلی طولانی میشد، قبلا معمولا آشتی با یک برقراری رابطه جنسی بود ولی دیگه خبری نبود. یعنی حالا من نمیدونم واقعا آندروپوزی اتفاق افتاده بود.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم، فایده‌ای که ایشون فکر میکرد با قهر کردن اونم با این مدت طولانی برای ایشون داره چی بود؟ از نمیدونم قرقرای شما خلاص میشد، آزادی پیدا میکرد، میتونست فایده شو خیلی چی بود؟ یعنی مثلا وقتی توی خونه زندگی میکنی، دو دخترم بزرگ سال داره که مقدار حساس هم تو هر سنی هم تو وقتی 10 سالشونه 15 سالشونه واقعا فکر میکنید احساس میکرد که قهر برای ایشون چه فایده ای نتیجه یا یه بستار کار کردی داره که این رو همچنان ادامه میداد؟
ببینید آقای دکتر، من اتفاقا ازش میپرسیدم که در واقع مثلا چرا قهر میکنی؟ خب بیا حرف بزنی، مثلا صحبت کن، یه چیزی حتی بیا مثلا تو داد بزنی بهتر از اینه که قهر کنی، چون من واقعا نمیدونم تو اصلا برای چی قهر کردی. منم شخصا واقعا حالا نمیخوام من بگم، ولی من اصلا آدم قرقرویی نیستم. یعنی اگه قرقرو بودم که خب بچه‌ها میفهمیدن که ما یه مشکلی داریم. منم در واقع یه جوری همش به سکوت و یه جوری سرگرم کار خودم میکردم، سر خودم رو گرم میکردم، برگزار میکردم. ایشون به من گفتش که من از فلان چیز ناراحتم و چون نمیخوام اهل دعوا نیستم، در شخصی از شأن خودم نمیدونم که مثلا داد بزنم دعوا کنم، این اعتراض و ناراحتی خودم رو با قهر نشون میدم. صحبتش این بود در واقع،
ولی فایدهش برشون یعنی
هیچ فایده هم نداشت.
نمون متوجه شدم
نه،
فقط یه بیدونید یه عادتی بوده که از کودکی با خودشون یا پدر و مادر داشتن.
دقیقا.
و اینو بعدن
پدرشون هم همینطوریه. دقیقا پدرشون هم همینطوریه.
حالا اجازه بید پیامه رو بشنیم برگردیم با خاطر رسوله با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مسافران.com ارائه ارزان‌ترین نرخ بلیط هواپیما به ایران و سراسر جهان. شماره تماس 888-888-1335 مسافران.com.
در کلینیک تخصصی دکتر تورج رعوف تمامی پروسیجرهای درمان، جوانسازی و زیبایی پوست، مو و اندام از A تا Z انجام میشه. از A اکنه تا Z بوتاکس.
Z نداره بوتاکس.
زیبایی که داره.
آه.
بیستم
جستجو در رو
مراقب باش،
قلبی در آتش
بیستمه
مراقب باش
بیستم.
خوش اومدی مهندس جان، بالاخره فرصتی یه دوره همی هم پیدا کردیم.
علیرضا رؤوف‌زاده نمیذاره که، انقدر وامای خوشگل واسه هر دومون گرفت وقت نشد یه گت تو گدر بکنیم.
آخریشو که دیگه گل کاش، یعنی من باور نمیکردم یه نفر انقدر سریع و بی دردسر واسم وام خرید خونه بگیره.
سلر و ریال استیت ایجنت ها همه ما تو مبهوت مونده بودن که چطور واممون دو هفته قبل از ددلاین بسته شد.
مگه میشه با علیرضا رؤوف‌زاده باشی آفرت برنده نشه؟ کارش رد خورد نداره.
من همیشه فکر میکردم وام خونه رو باید از بانک سر کوچه‌مو بگیریم.
منم عین شما فکر میکردم تا اینکه علیرضا رؤوف‌زاده رو میت کردم و تمام معادلات ذهنیم به هم ریخت.
حالا حرکت بعدی چیه مهندس جون؟ ما گوش به فرمانیم.
نوبتی هم که باشه دیگه نوبت بچه هاست، باید کمکشون کنیم خونه اولشون رو به زودی بخرن.
آخ گفتی مهندس جان، من همیشه به بچه‌ها میگم اگه میخواهید تو زندگی زمین نخورید دستتون به زمین باشه، یعنی پولاتونو تو ملک سرمایه‌گذاری کنید.
دقیقاً. میدونی که ما حتی میتونیم پول دام پیمنت رو بهشون گیفت بدیم.
نه بابا چه جاله، برو که منم پشت سرت میام مهندس جان. با گوش کردن به حرفای شما و کار کردن با علیرضا رؤوف‌زاده ما که تو این 2 سال فقط سود بردیم.
پس برو که بریم. حالا اگه گفتین شماره تلفنش چند بود؟
818-949-27-87
چند؟
818-949-27-87
محشید جان شام چی داریم؟
وا کمال جان
همیه الان نهار خوردی؟ یه خورده از داداشت یاد بگیر. دو ماه ازدواج کرده نمیذاره زنش دست به سیاه سفید بزنه.
بکی خبر نداری؟ از بس خانومش سوخته و نپخته و شل و شفته گذاشت جلوش، سر یه هفته دست به دومن کلافرنگی شد. کوبیده میره برگ میاد، جوجه میره چاینیز میاد، جون کمال عشق میکنه.
ای باری کلا کلا فرنگی. پس از امشب آشپزخونه کلان تعطیل. کمال میره کباب میاد، کمال میره جوجه میاد، کمال میره کوبیده میاد.
رستوران کلافرنگی در پیکو بولوارد، گلد کوشر، زیر نظر اویوب. انواع کباب و خوراک‌های لذیذ ایرانی با چاینیز فود با سبزیجات و گوشت تازه بدون MSG. 310-274-4007 310-274-4007. سفارشات میهمانی دلیور می شود. کلافرنگی
گوشتاش تازه یه، کباباش عالیه، جای شما خالیه.
30 سال تجربه و استعداد همراه با تکنولوژی دیجیتالی شگفتی می آفریند. دکتر دن روزن با روش مبتکرانه نوین خود پروسه طولانی 6 ماهه ایمپلنت و سوار کردن دندانهای ثابت یک فک را با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی دیجیتالی در عرض فقط 6 ساعت انجام می دهد. 877-7395-395 شروع قیمت از $13,395. 877-7395-395 www.395implants.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید
آقای دکتر. ادامه بدم صحبتو؟
لطفاً حتما. من واقعا خواستم ببینم که خب این ماجرا که همین گونه ادامه داشته و این قهره ایشون هم، اولا معمولا آدم ها عادت میکنن، ولی خب حساسیت شما نسبت به قهر هم با بی‌اعتنایی شما یا به هر حال وانمود کردن که خبری نیست گذشته، چرا کار بالا گرفت و اونم با توجه به شرایطتون و دوتا دختری که در این سن و سال دارید ماجرای جدایی مطرح شد؟
بله واقعا، یعنی دیگه میگم تو این 7-8 سال اخیر دیگه قهر رو یک اتفاق میفتاد خیلی طولانی میشد. آخرین قهر تقریبا 1.5 سال طول کشید که هیچ جوری هم، یعنی من هرچی میگفتم که خب آخه یه صحبت کنیم، شاهر بریم، چیکار کنیم، هیچ راهی هم جلو پای من نبود. بعد من از در واقع روحی خیلی به هم ریختم، پس میگستم خودم برم پیش مشاور، نه از جهت این که حالا مثلا اصلا به جدایی بازم فکر نمیکردم، گفتم خب برم حالا بالاخره دارویی بگیرم بذار صحبت کنم حالم بهتر بشه. که بعد با مشاور صحبت کردم، در نهایت اون خانم دکتر منو در واقع یه جورایی با هم که پیش رفتیم به این نتیجه رسیدم که خب این آش هستم این کاسه و اگر که من میخوام از این شرایط از روانی خلاص بشم راه من جدایی هستش. یعنی در نهایت قانع شدم که این تصمیم بگیرم و وقتی هم که با ایشون در میون گذاشتم دیدم که ایشون هم در واقع یه جورایی استقبال کرد، یعنی اصلا نگفت که مثلا حالا نه یا فرصتی به هم بدیم، هیچی. که این شد که در نهایت خب ایشون راضی و منم راضی، دیگه در نهایت این کار به طور توافقی انجام شد. شاید مثلا یه 5 ماهی هستش که ما رسما جدا شدیم.
اون وقت آخه با توجه به جایگاهی که هر دوی شما دارید و اگر اشتباه نکنم به هر حال در منطقه‌ای هستید که کاملا هر دو با توجه به نوع کارتون شناخته شده اید، فشاری که از نظر اجتماعی یا خانوادگی یا دوستان روتون بود و یا مثلا برای کسانی که از شما شکوه و شکایتی از هر دو طرف اونقدرها نشنیده بودن، واقعا مسئله براتون بود یا خوشبختانه از این مرحله گذشته بودید و مهم سلامت و به هر حال خوشحالی و شادی و لذت زندگیتون بود که به هر حال متوقف شده بود؟
برای من خیلی بود آقای دکتر، یعنی یه علت این که من خیلی هم اولش هم مقاومت کردم، یعنی قبول نمی کردم توی مشاوره و همین بود که گفتم که ما بالاخره توی شهر کوچیک زندگی میکنیم، 30 ساله داریم اینجا، همه ما رو میشناسن و از بیرون هم خیلی این خانواده برق برق میزنه، هیچ کس فکر نمی کنه اصلا چه خبره، کس نیم کمان که همه شوکه شدن، یعنی غیر از حالا تعدادی دوستای نزدیکمون که یه مقدار در جریان بودن، ولی هر کسی شنید شوکه شد. چرا؟ و خیلی فشار سنگینی بود، هنوزم برای من هست. و ولی خب در نهایت دیدم که اونطوری هم دیگه مثلا راه دیگه هم برای من نمونده بود و خب چیکار میتونستم بکنم دیگه. یه قهر آشتی ناپذیری به من در واقع روبروی من قرار گرفته بود که دیگه انتخاب دیگه ظاهرا من نداشتم، مگر اینکه به صورت مثلا همینطوری بدون اینکه جدا بشیم بخواستم بیام بیرون از خونه، که اونم برای خودم چون دیدم باز من همینطوری این رشته ها منو متصل میکنه به اون زندگی و باز اون فشار رو من خواهد مون، شاید بیشترم بشه، اینه که دیگه در واقع قید همه این چیزا رو زدم و دیگه اومدم بیرون از اون زندگی.
نه متوجهم عزیز، و گفتم فقط به خاطر شرایط اجتماعی و جایگاهی که داشتید و دوتا دخترتون تو سن و سالی که هستن، اونا موضوعی مهمی هست. حالا بذارید بریم سراغ اون چی که دلیلی بوده که لطف کردی تلفن کردی، چون اینا که گزارشی بود از آنچه که اتفاق افتاده، چرا تلفن کردی که با هم گفتگوی داشته باشیم؟
بیدایی تو سوال اصلی ما اینه که من شخصا، یعنی اگه تا آخر عمرم هم دیگه، حالا من که کار رو دوست دارم، کار میکنم، یعنی مثلا دوری نیست که بخوام بگم که مثلا با اینکه هیئت علمی بودم بازنشسته شدم، ولی کار خودم به صورت فعال دارم ادامه میدم، نمیخوام که از کار در واقع خودم برکنار بکنم. اگر حتی یعنی ولی حتی اگر کار هم نکنم از نظر اقتصادی من مشکلی ندارم، یعنی تا آخر عمرم هم کار نکنم تأمینم، یعنی منظورم اینه که من اونجوری نیاز به کسی ندارم از نظر اینم که مثلا از پس زندگی خودم هم برمیام نیام هم نیست، یعنی من از پس زندگی خودم هم برمیام. منتها یه چیزی که خب برام دارم بهش فکر میکنم اینه که مثلا آیا من واقعا دیگه باید یعنی تنها بمونم؟ من دوست ندارم تنها زندگی کردن و
نه متوجه هستم، نه متوجه پرسش. ببینید عزیز، اولا هنوز 23 سال خوب در مقابلتون هست، بذار ازتون یه سوالی رو بکنم، اون کمک به من میکنه. آیا دو تا دختر شما الان در اون شهرستان نیستن و تو مثلا تهرانند؟
بله تهرانند،
البته میان میرن بالاخره. نه نه متوجه. چرا شما این ببینید عزیز، برخی از اوقات حالا که به اینجا جدایی رسید، اونم جدایی آشکار شده و همطور که فرمودید مورد انتظار خیلی ها نبود، پرسش من از شما این است که آیا ادامه کارتون، حرفتون رو شما میتونید برید در تهران انجام بدید؟ چون اون همه گونه شما رو آزاد میکنه. اولا کنار دخترها هستید، دوم توی محیطی هستید بسیار وسیع تر، یه شبکه از ارتباطاتی رو انتخاب میکنید و حالا هرچه که بعدش پیش بیاد. چون به نظر من در اون شهرستان که نمیخوام بدونم کجاست، اونجا باز شما گرفتار قبلا توی شاید حصار، نمیخوام بگم زندان، حصار زندگی زناشویی بودید، حالا در حصار محیط اجتماعی هستید. یعنی به زودی با حرفایی که میشنوید یا نگاه و نظری که دوستان به نوعی نشون میدن یا ابراز میکنن، شروع میکنید باز خودتون رو محدود و مقید کردن. و بعدم چون اشاره کردید که یک از نظر مالی مسئله نیست، حتی اگر درآمدتون کم بشه یا هزینه هاتون بالا بره، بعدم دو تا دخترتونم که تهران هستند، چرا شما حل این مسئله رو با یه جابجایی انجام ندید و بعد از یه مدتی هم با توجه به نیازی که در ایران هست میتونید به اندازه که مایلید مراجعه یا مریض داشته باشید و کارتون رو هم و خدمتتون رو هم انجام بدید؟ من فکر کنم اون بیرون آمدن به همون اندازه بعد از 30 سال جدا شدن شما رو آزاد میکنه و در مقابلتون حقهای دیگر زندگی و انتخاب رو میگذاره.
نه بیرایشو، من یه دو سالی هست اقدام کردم برای مهاجرت و منتظرم که اون جواب اون جریان بیاد. واقعا خودم هم به همین اکی که شما میگید رسیدم، یعنی اینجا دیگه واقعا برای من یه جورایی.
آخه من با مهاجرتتون خارج از ایران موافق نیستم عزیز، چون مهاجرتتون خارج از ایران با یه عالمه مسائل مشکلات همراه هست و بعدم از نظر شغلی و حرفه‌ای به هر حال با توجه به دانش و تخصصتون هنوز شما اقلن 15 سالی به راحتی میتونید مشغول باشید و کار کنید و یه زندگی معنیداری داشته باشید و در یه جای مانند تهران اون رو پیدا میکنید یا یه شهر بزرگ دیگری، تا اینکه بخواید بیاید فرض کنید هر جا بیاید، هر جا بیاید شما چند سالی گرفتاری و در سن 60 سالگی اصلا وقت ورود به یه جامعه دیگه چه از نظر زندگی و چه از نظر حرفه‌ای نخواهد بود. و بعدم من فکر نمی‌کنم که از نظر قوانین که مشکل شما داشته باشید که بعد از این همه مدت به تهران برید، درسته؟
نه مشکلی که ندارم.
خب اصلا به نظر من بذار خدمتتون عرض کنم خانم دکتر، اصلا من حتی به اندازه یه آن فکر نمی کنم این شما بیاد خارج چیکار کنی. اگه شما بگید من میخوام خارج بیام که دیگه کار نکنم و هیچی بشم و هیچ کاره بشم و همجوری ایامم رو بگذرانم، واقعا در خارج از این بابت ها برای یه کسی مثل شما خبری نیست، هیچی نیست.
نه.
دلیلی هم نداره. بعدم تازه خب اگر بخواید هم بیاد برید مثلا امتحانا رو هر جا بگذرونید تو مشغول به کار بشید، که اصلا این کار اگر حتی 50 سالتون هم بود من باش موافق نبودم، چه رسه به 60 سال عزیز. اینی که من فکر کنم شما
من کارم
بفرمایید نخواهش میکنم
کار من میگم یه جوریه که من میتونم از راه دورم یه مقداری منیجش بکنم، یعنی همین کار خودم رو در واقع،
ولی در خارج برای ایران نمیتونید. نه اونو باهاتون با حرف پزشکی موافق نیستم، برای که من نمیدونم تخصصتون چیه، ولی اون کار از راه دور برای مردمانی که اصولا چهره به چهره بودن براشون موضوع فوق‌العاده مهمیه و بعدم با گذشت زمان که چی بشه. شما ببینید شما که نمیتونید تشبیه فرض کنید امریکا یا کانادا یا اروپا، بعد از هر راهی که امروز خوشبختانه هست در ایران مریضاتون داشته باشید و تازه پولی که اونجا در میاد برای خرج اینجا، حتی بگید این نمیخوام کار بکنم پا برم بگردم، من باش راحت دارم. من فکر نمی کنم خیلی واقع بینم باشه، چون به هر حال من فرصتی داشتم که با دوستان بسیاری صحبت کردم و تو کشورهای مختلف هم درست کنفرانس داشتم، ولی فرصتی برای گفتگوها داشتم. من اصلا نیم چی توصیه رو بهتون نمی کنم. من توصیه تهران یا شهر بزرگ دیگری که دوست دارید رو می کنم، که شما رو به مقدار زیادی آزاد می کنه و حق انتخاب ها رو بهتون در همه زمین ها می ده، بدونی که هزینه ای داشته باشه، اصلا از هزینه مالی نیست، یعنی ناشناخته بودن پدیده ها در مقابلتون، کاملا اوضاع نامشخصه در خارج. اونم اگر گفتم اگر شما بخواید تشویق بگیرم میخوام بیام بازنشستگیم رو تو اروپا بگذرونم یا امریکا، خب اون یه مسئله است که اصلا توصیه نمیکنم با وجود دخترتون.
نه نه به هیچ عنوان اصلا الان خب به فکر این که کار نکنم نیستم.
خب پس بنابراین بیاید یه 5 سال 10 سال دیگه تهران کار کنید.
چون واقعا میگم من سالها دوست داشتم این جریان، ما چون بچه‌ها هم دخترام هم فعلاً رو دارن.
خب حالا اگر رفتید با هم ستایی برید، ولی تا اونا هستن بلد. یا اونا بیرون اونم سن ازدواج رو دارن عزیز، اونا هم قرار نیست این موقع راه بیافتن، برای که بیان خارج یه مقدار خطر نیافتن همسر مناسب رو دارن. به من میفرمایید که یه ایدهی برای خروج داریم ستایی، میفهمم، ولی اونا یه چیزی مقدمه بر مهاجرتشون ازدواجشونه، حتما هست و الا پشیمون میشن، برای که خارج خیلی محدودیت هاست، مثلا در اوائل کار، تازه این کارا یه ذره زمان بره و اینکه تازه باز کنار هم باشید و با هم باشید همه اینا مسئله است و هزینه های مالی سنگینی هم داره. من فکر کنم شما اگر یه 5 سالی برای خودتون بذارید که تهران تش بیارید و بچه هم تو این 5 سال امید من این است که ازدواج کنن، حالا بعدن به عنوان سه تا خانواده متفاوت که میتونید تصمیم بگیرید کجا باشید یا کجا نباشید عمل کنید و خیلی مسائل روشن‌تر میشه، تا اینکه الان شما به فکر مهاجرت بیافتید و بیاید خارج، بچه‌ها چجوری بیان خارج، ازدواجاشون اگر نکردن زندگی اونام به خطر میفته یا خانوادهشون، و بعدم حالا بیان اونا چه کار کنن کنار شما بودن، اگر نمیخوام نمیدونم درسایی که میخونن چیه و بخوان کار بکنن، پیچیدش نکنید عزیز. به نظر من رفتنشو خیلی به نظر من بهتره، البته من جزئیات زندگی شما یا شرایط روانی بچه ها رو یا حتی خود شما رو اونقدر نمیدونم، ولی اینقدر برای من آشکاره که اصلا نمیتونم از تأکید بر اون خودداری کنم. ممکنه ذهن شما رو یا هدف ها و برنامه های شما رو به هم زده باشم و اون مقاومت رو از جانب شما کاملا میفهمم و متوجه هستم، ولی من فکر میکنم رفتن به تهران فایده 10 داره، دردسر 1 داره، آمدن به اروپا یا امریکا فایده 10 هم نداره، دردسر 20 تا 30 و 50 میتونه داشته باشه. جوی الان حاکم هست در ایران برای خروج، ولی خب این جو برای بسیاری انتخاب مناسب و درستی نیست.
چون یه مقداری این برنامه ریزی ها رو انجام شده، یعنی مثلا من از قبل فکر خیلی چیزا رو کردم، یه سری کارا رو ردیفه و میگم
نمیخوام اصلا سر به سرتون بگذارم. نه اصلا دوست کردید میخوام اصلا برنامه ریزیتون معنی نداره عزیز. مثل که من مثلا برنامه ریختم برم مثلا کانادا و برم تورنتو، نه ونکوور، یا تصمیم گرفتم بیام امریکا یا اروپا، هر جا، اینا اسمش برنامه ریزی نیست. اینا چون بدید برنامه در تعریف نهاییش، یعنی من یه هدفی دارم کاملا تعریف شده، براش استراتژی دارم که اولش نقشه هست، همه راه های رسیدن به هدف، دوم طرح یا پلن انتخاب یکی است، و سوم برنامه است که به اون طرح و پلن من زمان دادم. از نظر من اون چیزی که شما میفرمایید بیشتر به هدف نزدیکه و در نتیجه با موارد مختلف و متفاوتش روبرو نیست. یعنی درست است که بفرمایید من میخوام پزشک بشم و دارم درس برم برم دانشگاه پزشکی، قبول، ولی اسم این برنامه ریزی نیست. شما باید قبول بشید بعد 7 سال یا بیشتر 10 سال دانشگاه برید برای گرفتن دکترا و تخصصتون، اون مسئله است اینجا، و بعد سنتون و سن دو تا بچه ها. حالا برای یه ذره شما فکر کنین من میخوام ببینم برنامه چی رو ریختید، اگه دلتون میخواد البته به جز بین ما پیام ها رو بشنمیم برگردیم، یه قسمت دیگر هم میتونیم به این اختصاص بدیم و با هم صحبت اون رو داشته باشیم. چون برای من چون پیشنهادی که خدمتون کردم خیلی آشکاری که برای شما و دو تا بچه ها و آینده نزدیک و دورتون حتی مناسب داره، میخوام ببینم واقعا مقصود شما از برنامه ریزی چیه و بچه ها هم مثلا رشته هاشون چیه، میخوان چی بخونن و چه بخونن. امیدوارم تلفنتون هم قطع نشده باشه، اگرم شده امیدوارم خطی باشه که بتونیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کیا دنبال حال خوبه؟ حال خوبه. معماری مناسب یک خونه حال آدم رو خوب میکنه. من سهیل توکلی، آرکیتکت و کانترکتور در جنوب کالیفرنیا هستم. کار با من راحته چون خودم طراحی میکنم، خودم هم اجرا میکنم. اگر دنبال حال خوبید با من تماس بگیرید. 858-254-2611 858-254-2611 وبسایت SOHEYLL.com سهیل توکلی.
یک بار دیگر سفری جذاب و دیدنی به شرق کانادا، آبشار نیاگارا یک شب، تورنتو سه شب، مونترال دو شب، هر روز گشت و تور، هتل های هیلتون و شرایتون با صبحانه، یک شب شام در رستوران ایرانی با موزیک زنده، نهار در رستوران گردان اسکایلون، سه نوبت تور با کشتی، بازدید در سنتر آیلند، سیان تاور و تازن آیلند، همه و همه در تور خاطر انگیز و استثنایی آنا ال ای تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944 anaalatravel.com.
سلام منو چرخان.
سلام فرهاد جان، این ورا
میخواستم خواهش کنم اگه امکان داره با خانواده خدمت برسیم برای مقدمات عروسی.
ببین فرهاد جان، شرط ما خونه بود.
باور کنین دو سه تا خونه رم دیدم، وامش جور نمیشه.
وامش با من.
ببخشید شما؟
من جاسمین بارتانیان هستم، جینی معروف. وامش با من.
حالا که اینطور شد فرهاد جان، همین شنبه با خانواده کباب دوره همیم.
yes.
باد بزن یادت نرم.
جاسمین بارتانیان با 30 سال سابقه درخشان در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. 818-95-22-701 818-95-22-701
یادتون نره، وامش با من.
از خانه خارج نشن.
شما می توانید در لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو تست کرونا را به طور رایگان در منزل انجام دهید. مؤسسه پزشکی و سلامتی seek.org کیت های تست کووید 19 را توسط اتومبیل به خانه شما میفرستد. مشاوره و راهنمایی لازم جهت نمونه برداری توسط پزشک متخصص همان زمان به طور آنلاین انجام می شود و پس از نمونه برداری کیت ها به آزمایشگاه فرستاده شده و نتیجه به شما اعلام می شود. seek.org seek.org.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر. ببینید، من برای این برنامه مهاجرتیم با یه وکیل مهاجرت قراردادی بستیم، وارد یه پروسه تولید یه در واقع محصول علمی شدم که یه گروه چند نفر برای دو سال که داریم با اون کار میکنیم. محصولمون هم خیلی خوب داره، یعنی داره به چیزای نهاییش میرسه. خب من امتحان آیلتسم رو دادم، زبانم رو خوندم، یه مقداری توی این مدت حالا پول تونستم خارج کردم و که حالا اگه اونجا میرم خواستم چیزی بخرم، حالا از برای زندگی، محل زندگی، یعنی اینا همه برنامه دیده شده. دختر بزرگم هم
چون روی خط رادیو تشریف دارید، اگر توی مهمونی بود احتمالا جسارتی بیش از این نمی کردم. اصلا اینا برنامه نیست، اینا در حقیقت یه مقدماتیست شما چیدید برای حرکت.
بله دیگه، مقدمات.
آخه اینجا که تشوردی چی؟ اولا کجا میخواید برید؟ بعد وکیل چی کار میتونه بکنه؟ وکیل یه مقدار با توجه به قوانین میتونه تسهیلاتی رو فراهم کنه، برخی از اوقات هیچ. اگر اشکالی نداره کجا میخواید برید؟ بعدم به پروداکت چه ارتباطی داره؟ شما به من بگید من دنبال یه منبع درآمدی
دارم،
حتی با پولی که دارم
میتونه باشه، هم میتونه باشه، همین که در واقع ما یعنی یه کاری رو داریم انجام میدیم که احتمال اینکه به نتیجه برسه بعد از داره
افتادی. اصلا من قبول میکنم حتما به نتیجه میرسه. ببینید، مشکل شما که داشتن پول در خارج نیست. حالا این مقداری دارید، بعدم همون پول رو میتونید به درستی ازش استفاده کنید، با حداقل که خیلی از وقت راحت میشه زندگی کرد در خارج، میتونید زندگی کنید. مشکل من مالی نیست، مشکل من اول ازدواج بچه هاست که بی نهایت برای من مهمه، چون اونجا میتونید بعد سخت پشیمون بشید. دوم آمدنتون، اصلا فرض بگید من اصلا مشکل مالی ندارید، حتی ای بسا اصلا یه ثروتی هم بهتون میرسه، مشکل ما اون نیست عزیز. مشکل ما این است که من نمیخوام شما در 60 سالگی به عنوان یه آدم متخصص بازنشسته بشید. و اگر بگید میخوام کار بکنم، خب خارج معلوم نیستین در بروتون باز باشه، اصلا شما امتحانان گذرم بید. خب شما ای امریکا بخواید بیاد امتحانهای پزشکیتون رو باید بگذارید، این کار ساده ای نیست. تازه باید اون چیزی که به عنوان مچینگ هست پیدا بشه، که من الان دوستانی میشستم که دو سال سه سال گیر افتادن با وجود که همه رو گذروندن، همچنان اینجا منتظرن که یه جایی برن دوران تخصصشون رو بگذارن که بتونن کار کنن. و اینا با سن شما
کردم آقای دکتر، من رشته من جوریه که من میتونم کارم رو اونجا انجام بدم، همین کار رو دقیقا اونجا انجام بدم، چه فرقی نمی کنه.
آخه امتحاناشو باید اجازه لایسنس داشته باشید عزیز.
نه من کار ایرانم اونجا انجام بدم.
من شما به من بفرمه چند تا پزشک متخصصن که خارج از ایران در اروپا، امریکا، هر جا دارن کار میکنن و میتونن در ایران مثلا روزی 6 ساعت 4 ساعت 8 ساعت کار داشته باشم، مثلا برای من قابل قبوله. اونم در جهت چارچوب کار، نمیخوام وارد حرف تخصص مشخص شما بشم، یه حدسیاتی میزنم ولی نمیخوام وارد اون بحث بشم. خیلی ببینید عزیز، فقط مجبورم به عنوان چون چه شناختی از فرزند پنجم بودنتون و مطالبی که در خصوص همسرتون فرمودید و داستان قهر خدمتتون عرض کنم. من خیلی فکر نمی کنم نگاهتون در یه مجموعه واقع بینانه باشه. شما به من میفهمید دو دختر من ازدواج کردن میخوان بمونن ایران یا میخوان برن خارج، خیلی برای ما فرق میکرد. اگر من میفرمودید 50 سالمه حالا میخوام بیام یه 20 سالم اونجا بگذارونم، برای من خیلی متفاوت بود اون سن. بعدم شما ببینید اگر بگید شما میخواید بیاد امریکا یا اروپا بشینید کار ایران رو اداره کنید، خب چه دلیلی برای خروجه؟ نگرانی من اینه، مجبورم اینم عرض کنم که الان یه جوی، یک نمیدونم، حتی به عنوان چیزی که به عنوان میشه حتی از نظر جامعه شناسی فرد گفت، یه هوس اجتماعی است برای خروج از ایران که مبتنی بر یه مقدار واقعیاتی هم هست. اما برای شما با توجه به آنچه که فرمودید یه ذره مسئله داره، برای که البته شما میتونید به من بفرمایید که من میام اگر دیدم چیزا نشد برمیگردم. من اون حرف رو بودم برای با توجه به سنتون، شما خیلی وقت 4-5 سال تجربه کردن و اشتباه کردن ندارید، من برای دخترها مسئله دارم. بعدم میشه به من بفرمایید دخترای شما اگر اشکال نداره رشته‌های تحصیلشون چیه و به کجا رسیدن و چرا ماجرای ازدواج برای اونا چقدر اهمیت داره و مطرحه؟
دختر بزرگم دندانپزشکه و دختر کوچیکم لیسانس داره. خب بزرگه میخواد بیاد و حالا اونجا وارد سیستم بشه و بعد تخصص بگیره. مسئله ازدواج خب به همین دلیل که پلن اومدن داشته در واقع الان
مخدرا نیست اگر بیافته. من ببینید خانم دکتر، من فراوون دیدم آدم ها که در این زمینه اشتباه کردن. اولا خودتون میدونید یه دریچه باز میشه و بسته میشه، قصدم جنبه فقط بیولوژی نیست، این که آدم تعداد خواستگاراش 5 برابر وقتیست که از اون چارچوب میاد بیرون و اگر تا بال ازدواج نکردن، بله دندان پزشک خوبه، لیسانسشون رو هرچی هست میتونن ادامه تحصیل بدن، من اونو مسئله‌ای ندارم، ولی اگر ازدواجشون رو فراموش کنن و درگیر پروسه مهاجرت بشن اون وقت میتونه مسئله باشه. نمیدونم، به هر حال علتی که میگم نمیدونم به خاطر اینکه اونا هم الان در این ماجرا مطرح هستن و یه مشورتی باشون میکنید، حتی بذارید عرایض من رو اون دوتا دخترتونم بشنون و یه مقدار با کسانی که خارج بودند و آگاه هستن مثلا تو رشته‌های شما هستن یه مشورتی بکنید. من همچنان فکر میکنم اگر بیم فرض رو بر این بگیریم که اونقدر ضرورتی برای شما یا اهمیتی مسئله خروجتون از ایران نداره، چون یه دهی به دلایلی به اون مرحله رسیدن، من فکر کنم همچنان انتخاب بهتر شما حتی برای خودتون برای اینکه چگونه بخواید زندگی کنید تهران بهتر از فرض کنید لس آنجلس یا نمیدونم انگلستان یا فرانسه است یا هر جای دیگری که مایلی تشبه ببرید. در حال اگر به نظرتون چیز دیگری میرسه یا اگر اعتراضی دارید خوشحال میشم بشنوم. یعنی چه چیزی رو شما از دست میدید؟ اون برای من واقعا مطرحه. اگر در ایران بمونید و دخترها ازدواج کنند و بعد هر جا که میخواید برند، مگر اینکه من بفرمایید دختر 28 سالتون که دندان پزشکه میخواد الان بیاد و مثلا 4-5 سال اینجا خودشو درگیر کنه و تخصصی بگیره و بره، اونو متوجه هستم، ولی احتمال این که مقدار بعد با مسئله ازدواج رو بشه، مگر اینکه بگید به هر دلیلی که من نمیدونم چه است دخترها اونقدرها مسئله ازدواج براشون مهم نیست و داشتن فرزند مهم نیست یا ایرانی بودن همسر باش راحت نیستن، خب اون موقع موضوع متفاوت خواهد.
این نقطه که هست، یعنی مثلا حداقل دختر بزرگم که میدونم چیز اولش اینه که خارج بشه از ایران، یعنی اولویت اولش اینه. حالا شرط ازدواجم حالا اگه اونجا برش
بشه، خب بنابراین اگر فکر خب بنابراین اگر برای او اولی با توجه به اینکه اشتباه نکنم 23 سال خب بیاد، ولی دلیل نداره که به خاطر دختر دومتون یا ای دختر دومتون هم ترجیح میده درس بخونه، خب دوتایی با هم میتونن برن، ولی باز همچنان شما میتونید با یه فاصله ای برید. به هر حال لطفا مشورت کنید، چون ببینید عزیز اگر من صدها واقعا این لغت هم جزم که بسیار پشیمونن که برنامه ریزی و حساب شده نبوده و اینجا با مسائل و مشکلات سنگین ویرانگری، یکی از اونا متاسفانه اینی که فرصت ها و امکانات ازدواج از دست رفته، یکی دیگه نتونستند خودشون رو با محیط از نظر کار و گذراندن حالا امتحانات تخصص هرچی هست سازگار کنند، و یکی دیگه ماجرای بچه ها که این وسط برخ از وقت زیر چرخ این مهاجرت به هم ریختند و از با در اومدن. اگر با اونا همراه نبودم اینقدر اصرار نداشتم. من هم اصرار من فقط به مشورت بیشتره و یه مقدار این که فایده مثلا فرض کنید خارج چه چیزایست، 1، 2، 3، 4 ایناست با یه وزنی که بهش میدید، یا فرض کنید کوتاه مدت ظرف 1-2 سال آینده فعلا شما تهران باشید یا 3 سال، بچه هم بذاره موضوع ازدواج رو جدی بگیرن اگر واقعا هیچ کس نیست یا فکر برن بعیده کسی پیدا بشه، اونم که شک دارن در حال در جایی بزرگی مانند تهران، اونم با جایگاهی که خانواده شما داره. خب اگر نه یا اونقدر مسئلهشون مهم نیست، ترجیحشون این است که بیان یه جایی مستقر بشن بعد به فکر ازدواج باشن، میفهمم. هیچ کنم از اینا رو فکر نمی کنم ایده های غلط یا بدی باشه، ولی نمیخوام که مثل بسیاری از دوستان بشه که روی خطش میارن به دفعه بدید مثلا 12 سال 15 سال عمر در قصه آمادگی برای مهاجرت و مهاجرت و آمدن و ورود و بعد امتحانات و بعد گرفتن عرض کنم اجازه کار و اینا همینجوری گذشته و یه چیزای دیگه مثل ازدواجشون یا بچه دار شدنشون اینا اونا همه به هم ریخته و حالا رسیدن در یه سنی که فرصت‌های بسیار مهمی به که اعتبار از دست رفته و حالا باید به چیزایی بسنده کنن که به نصف اونم قبلا راحت و راضی نبوده. به هر حال این نگاه و نظر من هست و خوشحال میشم که خیلی با یه دیده نه تنها نقد انتقادی بهش نگاه کنید و با دوستانی هم در این زمینه صحبت کنید و امید من این است که انتخابی بفرمایید که خیر و صلاح هر سه شما باشه و از این بابت احساس خوبی بکنید. اگر هم بعدن مسئله و مشکل دیگری یا پرسش معین و مشخصی مطرح شد خوشحال میشم زنگ بزنید با هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم، ممنون از وقتی که
در اختیار
من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، بگید روز خوبی داشته باشید، شب خوبی داشته باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کنسرت حمید سعیدی اولین برنده ایرانی جایزه گرمی، شبی به یاد ماندنی و سرشار از شادی با هم‌آوایی و همخوانی میهمانان عزیز. امریکن جویش یونیورسیتی، یک شنبه اول می 7 شب، فروش بلیت iranitickets.com و گالری عشق 888-49-11-666. اجرا و همخوانی تصنیف ها و ترانه های خاطر انگیز به همراه ارکستر و به رهبری حمید سعیدی. یک شنبه اول می 7 شب، فروش بلیت iranitickets.com گالری عشق 888-49-11-666. قرار اول می هممون خواننده باشیم.
دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. 3 چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل
یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر. یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای. بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
اونایی که میخوان پول سیف کنن دستاشون بالا.
همه
گو سولار با کمپانی سولار وان تکنولوژی به مدیریت دکتر الکس پارسینیا، بدون پیش پرداخت، زیرو داون و نو پیمنت تا یک سال پنل های خورشیدی رو نصب کنید، 26% تکس کردیت بگیرید و هزاران دلار در مصرف برق صرفه جویی کنید، یعنی تا 90% کاهش در هزینه.
تخصص ویژه ما در نصب رزیدنشال و کامرشال سولاره. ما بروکر و یا سب کانترکتر نیستیم. ما خودمون دیزاین میکنیم، پرمیت میگیریم و نصب میکنیم. برای همین کار با ما بسیار مقرون به صرفه و راحت تره.
تلفن تماس 855-778-3500 855-778-3500 وبسایت solarone.net.
Go Solar.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافیست با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 آفیس در بیست هیلز جنتل بایو دنتسری.
با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین شما؟ مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش من بفرمایید.
من سوالم راجع به دخترم هست. من دختر 8 سال و نیمه دارم که یه مدتی هستش که در مورد یک زمینه ای از زندگیش دچار شک و تردید شدیم من و پدرش. برای همین حس خوبی نداریم، چون از اون کاری که داریم میکنیم مطمئن نیستیم که درسته یا نه.
به من بفرمایید. نصب کنید صف. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 42 سالمه.
همسرتون؟
43 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردین؟
بله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 14 سال ازدواج کردیم.
و همه یه دونه فرزند رو دارید؟
بله، تک فرزنده.
از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا، از لس آنجلس.
آخه لغت من رو به کار بردید، مقصودتون چیه؟
همسرتون تماس میگیرین؟ گفتم
نه نه، من گفتم نه در اوکی. همسرتون هم در لس آنجلس هستن؟
بله، ما مدت حدود ما در واقع یک سال بعد از ازدواجمون اومدیم اینجا و اینجا زندگی
میکنیم،
اینجا ساکن هستیم.
اوکی، یعنی حدود 13 سال در امریکا هستید. هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من داروساز هستم، همسرم هم آرشیتکته.
بسیار خب، به من بفرمایید مشکلی که با دخترتون یا موضوعی که با دخترتون هست.
بله، در واقع مشکلی نیست، فقط از کاری که میکنیم مطمئن نیستیم. من دخترم به صورت ناخواسته، یعنی با تصمیم قبلی ما نبوده، وارد یک ورزش حرفه‌ای شد و به خواست خودش، یعنی واقعا خواسته نبود و همینجوری
ادامه. نه نه نه، نه. هرگز هیچ بچه‌ای دنبال همچه چیزی نیست. علاقه نشون میده، اشتیاق نشون میده، ولی ما هزار راه داریم برای اینو، چون بقیه میشنون. من پسرم میخواد بره بسکتبال بازی بکنه، درست نیست که بازی در میارم ول میکنیم، چون خود بچه ها که برنامه و هدف و اینا که ندارن. حالا وارد چه ورزشی شده؟
درسته، نه از این لحاظ گفتم آقای دکتر برنامه ای نداشتیم، چون الان که باهاتون صحبت میکنم در واقع ورزشش تبدیل شده به ورزش حرفه‌ای. منظورم اینه که خب خیلی پدر مادرها تصمیمشون از وقتی بچه دار میشه میگن ما نهایت سعیمونو میکنیم که بچه‌م توی رشته ورزشی مثلا به المپیک برسه، سعیمونو
میکنیم. حتما اشتباه میکنن، حتما اشتباه میکنن. حتی تو صبر کنی، صبر کنی. نه من کاری به اون ندارم، این هم در جهت ورزش اشتباه میکنه، حتی از در درس هم اشتباه میکنه. در یه چنین صورتی یه بچه وامونده ای رو درست میکنن که فقط میخوان از توش یک عنصری در بیارن، همه زندگیشو نابود کنن و دلشون خوش باشه یا در علم یا در کار یا در ورزش به جایی رسیده و از 100 تا آدمی که این مسیر رو طی میکنه 90 تاش نه خوشحال نه خوشبخت نه زندگی خوبی داره. اونو بذارید بکنم. نه بیاد وارد بحثای دیگه نشی. چون موقع من مجبورم نروجش نظر بدم. داستان دخترتون چی عزیز؟ یعنی داستان ورزشش و چه ورزشیش و موضوع چی؟
بله دختر من ژیمناستیک میکنه و از سن 3 سال و نیمگی من گذاشتمش توی جیمی که یک روز در هفته به مدت 45 دقیقه فقط یک اکتیویتی داشته باشه و با بچه های دیگه در ارتباط باشه، با توجه به اینکه تک فرزند بود و میدونستیم تک فرزند میمونه. یک سال همونجوری یک روز در هفته ادامه پیدا کرد تا اینکه 4 سال و نیمش که بود یه روز اومد خونه گفت مامان توی اون جایی که ما ورزش میکنیم گوشه یا اون جیم یه سری از دخترها یه کار دیگه میکنن، من اونو دوست دارم. خیلی جدیش نگرفتیم. بعد از 2-3 ماه همون وقتی 4 سال و نیمه یه سری حرکاتی انجام میداد تو خونه که خب معلوم بود یکی متفاوته، رفتی به ژیمناستیکی که میکنه نداره. تا اینکه من رفتم با کوچش صحبت کردم و کوچش گفتش که آره ما یه تیم خیلی کوچیکی داریم به اسم ریتمیک ژیمناستیک، یه چیز متفاوتی از ژیمناستیک، در واقع چیزی بین دنس و ژیمناستیکه که مخصوص دختران که بیشتر مال کشور روسیه است. اگر میخواییم بذاریم چون ورزش خیلی سختیه، معمولا بچه ها چون رقص داره جذب میشن، مانعش نشیم، ولی معمولا نمیمونن بچه ها توش چون ورزش سختیه. همون یه روز در هفته شروع کردیم، یعنی گذاشتمش و با علاقه خیلی زیاد که معمولا از آدم از یه بچه 4 سال و نیمه انتظار نداره میرفت کلاس و همینجوری علتی که گفتم برنامه ای نداشتیم همینجوری گام به گام قدم به قدم این مراحل رو طی کرد تا الان که باهاتون صحبت میکنم 2 روز پیش مثلا از طرف کل کالیفرنیا مثلا فرستاده شده بود یه مسابقه ای که نفر دوم شد، یعنی الان رسیده به این جایگاه. ولی اون لذتی که ما باید ببریم و نمیبریم، خودش خیلی لذت میبره، اصلا تحت فشار نیست، ولی ما مطمئن نیستیم که کاری که داره میکنه و مسیری
که آخه این که تحت فشار نباشه که مطلقاً معنا نداره عزیز. یعنی مگر شما من بگید من یه دختری این مادری که الان کوشش کنه همه چیزو متفاوت جلوه بده متفاوت، برای چطور ممکن آدم درگیر یه کاری بشه که توش ممکنه خطا و اشتباه باشه، یه کار رقابتی باشه، برنده نباشه، بازنده باشه، یا اونگونه که مربی میخواد یا دیگران میکنن عمل نکنه و استراب و استرس اونم تو این سن و سال نداشته باشه عزیز. یعنی این موضوع رو اعتراضی بهتون ندارم. بعد ببینید اگر من بگید اشتباه اول چه، چون باز عرض کردم شما بچه که تک فرزنده و همطور که خودتون اشاره کردید نمیخواید بچه دیگه داشته باشید، قرار بره تو ورزش‌های جمعی، بچه بره ژیمناستیک، بچه بره تنیس،
ورزششون ریتمیک ژیمناستیک ورزش نصف ورزش دست جمعی هم دارن، یعنی اون پرفورمنسی که باید انجام بدن نصفش یه گروه 8 نفرن که باید با هماهنگی هم یه پرفورمنس جای اجرا کنن. برای همین در واقع از 4 ساعتی که مثلا در روز تمرین دارن 2 ساعتش دست جمعی.
من دیگه حالا دیگه مجبورم چون من با این ورزش آشنام عزیز، این که به صورت جمعی انجامش دن مسئله تمامش توانایی فردیه که چه نقشی دارن. هیچ کدوم از اینا که ارتباطی به دیگران ندارن، بندبازی که نیست. حالا برحال حالا شده، حالا میخواید ببینید کارش این
بود، نظر شما رو راجع
من نظر من خوشحال نیستم اصلا. من اگر فرزند من بود حسن تو این راه نمیذاشتم بره، همقدر میدم داره به اون سمت میره میکشتمش کنار. ولی شما رو گوشید رفته از نوع برخوردتون با موضوع متوجه هستم که چرا چنین شده. اونم بذارید اصلا بحثش رو نکنیم. به نظر من شما فقط از این به بعد خیلی تشویق و تایید خانواده و فامیل و اینا رو اونگونه نداشته باشید که ماجرای ریشه ای هم از نظر خانواده و فامیل بگیره و او فکر کنه که مثلا عدم شرکتش یا عدم مثلا کوششش و تلاشش پدر رو ناراحت میکنه، مادر رو ناراحت میکنه، انتظارات اونا رو برآورده نمیکنه، یعنی اون بار رو بهش اضافه نکنید. البته معناش این نیست که بچه 8 سال و نیمه مسیرش انتخاب کرده و دیگه ما هیچ کاری، ابدا. شما هنوز میتونید گزینه های دیگری چه در جهت ورزش یا فعالیت های دیگه براش بذارید. ببینید عزیز، من اگر بخوام زندگی فرزندم رو دگرگون کنم میتونم، مثلا تو سنین پایین برنامه‌ای میچینم که تو اون مسیر نباشه، فرض بفرمایید، نه اینکه اصلا چی پیشنهاد دارم. شما اگر یه متصمیم گرفتین یا ما بریم ایران، موضوع ورزشش به هم می‌ریزه، همین سادگی، یعنی اصولا مسیر رو شکستید، یا بعدش اگر برنامه‌های دیگری بذارید یا در ورزش‌های دیگه شرکتش بدید و در اونجا مثلا با توجه به توانایی‌ها و مهارت‌هایی که تو این زمینه داره تو اون زمینه‌ها هم خوش بدرخشه و این دفعه متوجه بشه که جنبه‌های دیگری هست. حتی می‌دونید پیشنهاد من همیشه این بوده که بچه‌هاتون تو یه دونه ورزش نگذارید، حتی نه تنها ورزش‌های موازی که بازی اصولش نزدیکمه، یه ورزش‌های کاملا متفاوتی بگذارید. علت چه مثل هر چیز دیگه است عزیز، مدتی در امریکا شما اگر می‌خواستید دکترای جامعه شناسی بگیرید بهتون میگفتن بیا برو یه لیسانس تو فیزیک، شیمی، بیولوژی هم بگیر. علتش این بود که می‌خواستن فقط دید شما یه دید عمومی اجتماعی و کلی‌گرا نباشه و با مسائل ظریف و دقیق طبیعت آشنا بشید تا بتونید این ترکیب واقعیت جهان رو بیشتر حس و احساس کنید. بنابراین به نظر من خودتون رو از اینکه به این مسیر افتاده نه ای و ایرادی نداره، برم نشون دهنده یه توانایی ها و مهارت ها و یه مقدار جهت و هدفی است که اگر به صورت افراد در نیاد، اگر به صورت وسواس در نیاد، اگر به صورت نوعی عادت و اعتیاد در نیاد، جای نگرانی نداره. ولی من میدونید شما نگاه کنید به مطالعاتی که بعد از مسابقات المپیکه اون سالها حتی یه درصد بالایی از قهرمانان المپیکی که موفق شدن بعد از مسابقات حال روانیشون به هم میخوره، نروس بکنم دارن، چون شما همینقدر که وارد مرحله رقابت میشید ابدا بدون استراب و استرس و ناچار به دلیل اینکه همیشه مقدار ظلم و بی‌عدالتی از نظر هر بازیگری یا بازیکنی وجود داره وجودشو نگیره و اینا برای خودشون مسئله هستند. به همین جهت است که نسبتاً متوسط بودن و متعادل بودن هم بالانس و توازن رو حفظ میکنه، هم میزان اضطراب و استرس رو به حد اقل میرسونه. اینی که حالا که اینجا آمدید، برای که الان شما دیگه موجودی نباشید که او اگر فرض کنید نخواست بره یا نخواست تمرین کنه یا در یه زمینه موفقیت پیدا نکرد، نگران به نوعی سرخوردگی شما بشه و یا احساس بدی که شما میکنید. بنابراین درست مثل کسی که به هر حال یه راهی رو داره میره و فکر کنین عادیه، مثل کسی که رانندگی میکنه و نسبتاً مواظبه در این هره 5 دقیقه تشویقش هم بکنی که چقدر خوب رانندگی میکنی، چقدر مواظب بودی، چقدر اینجا سرعت کم کردی، زیاد کردی، چه خوب شد از این ماشین سبت گرفتی یا نگرفتی. یعنی یه کاری نکنیم که او رانندگیش رو مرتبط به ما هم بدونه، ولی غیر از اون نه عزیز. بعدم شما فرزند تک داری، بتونید یه مقدارم تو فعالیت‌های دیگر اجتماعی شرکتش بدید کمکی، ولی امیدوارم چون خود شما اشاره کردید که داروسازی خوندید و میدونید که درصد بالایی از دوستان داروساز و دوستانی که دندان پزشکند و اینها شاید بیش از 30% یه ذره زمینه استراب و وسواس یا حداقل شخصیت وسواسی مجبور رو دارن، مرتبا منظما دقیقا فعالا دیتیل اورینتد هستن، اشتباه نمی کنن، به یه اصولی پایبند هستن، مرتبا منظما دقیقا تمیزن، پاکیزن، یعنی همه اینا یه مجموعه هایی است که جدا جدا و در حد خودش خوبه، ولی از یه حدی که میگذره مسئله است و همه چیز میدونید ماجرای اندازه است دیگه، اصلا هم چیزی جز اندازه و درصد نیست. اینی که شما کنارش باشید، بلکه این راه رو قرار نیست به همش بزنید، بی خودی هم درباره آینده و مثلا فرض کنید فیلم های مربوط به برندگان بزرگ و المپیک و جای دیگر هم مطرح نکنید، که یه هدفهایی رو در ذهنش بکارید که حالا هر زمانی که در اون مسیر با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو بشه مزیت بشه آسیب بخوره، و ضمناً اگر تنوع زندگیش رو چه در جهت ورزش‌های دیگه، تجارت، موسیقی و حالا رقص هم که علاقه‌منده، خود اون میتونه یه شاخه جالبی باشه که برای خودش خوشبختانه به دلیل تنوعش و محدود بودن مرحله‌های اجراش او رو به سمت و سوی میبره که جایی برای نگرانی نیست. ضمناً هم اگر شبکه دوستان دختری داشته باشه که همه جز کسانی نباشن که تو این ورزش فعالن، درگیری ها و یا روابط دیگری داشته باشن، به تدریج میتونید تبدیلش به یک کسی بکنید که توجه و تأکیدش در زندگی فقط به یه موضوع نباشه، یعنی اون زمینه یک بعدی، اون چیزی که من اسمش رو توحش تخصص میگذارم، پیدا نکنه، برای که یه همچین عدم تعادل و تناسبی با کل جامعه به حال آسیب زننده است، انزوا میاره و با خودش هم گرفتاری. بعدم تازه میدونید عزیز، یه زمانی هست که من قرار رکورد خودم رو بشکنم. من اگر رکورد خودم رو بشکنم هم خوشحالم، هم خوشبختم، هم موفقم. برای قرار شد رکورد دیگران رو بشکنم، چون هرگز بدون استراب، بدون استرس، بدون نارضایتی از بقیه زندگی و همون حدود زندگی چیز دیگری نیست، دیر یا زود احساس بدی میکنم و بنابراین به یه برنده تبدیل میشم، وینر و اینا، آدم سکسسفول. ولی حالا به هر حال خوشبختانه در زمینه ورزشه و فعلاًم 8 سال و نیمشه. مهم اینه که در مسیر رشد وقتی به مثلا 13 و 14 میرسه جهتهاشو چگونه مشخص میکنه. و گفتم اگر از ناحیه شما و عزیزان و اطرافیان مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا یه نوعی مسئله رو به اونا مرتبط نکنه، خانواده رو به عنوان پشتیبان و یا زیر ساخت ذهنش قرار نده، محیط اطرافش رو به یه تعادلی میکشونه، ولی دلیلی هم نداره که از مسیر موفقیت آمیزی هم که در یه زمینه هایی داشته یا داره دورش کنید، ولی خود اون هم درست نخواهد بود. برام خوشبختانه در مسیر که بدنشو کمک بکنید. جا
خود برای خودم متوجه نشدم، یعنی به عنوان پدر و مادر ما حق اینی که الان چون اینایی که فرمودین که خیلی تشویقش رو نکنین یا اگر باخت خیلی سرخورده نشه، ما تا حالاش هم اینجوری بودیم، یعنی اصلا خیلی اینوالو نبودیم، چون از اولش خیلی دنباله نبودیم که به صورت حرفه‌ای بشه این ورزش، و با وجود تمام اینها به اینجا رسیده، کمان که اصلا به زبون اومده که مثلا مامانای دیگه این کارا رو میکنن وقتی بچه ها میبرن، یا مثلا سه روز هفته کلاس خصوصی دارن مامان، مثلا شما چرا این کار نمیکنین، یا بچه های دیگه ای تو کلاسمون همه هوم اسکولینگ میکنن به خاطر اینکه این پرایورتی زندگیشونه، ولی برای ما چرا اینجوری نیست. یعنی ما با وجود اینها به این نقطه ای که الان هست رسیدیم. من سوال دیگم از شما اینه که من به عنوان مادرش حق اینو دارم که الان یه مقدار جلوش رو بگیرم؟
نه اون کار برای خودتون احساس خوبی نمی کنید و مسئله هم مطرم. نه همینقدر که گفتم شما تشویق و تاییدش نکنید. ببینید عزیز، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با مدام روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
موزه معتبر گتی ویلا با حمایت و همکاری بنیاد فرهنگ برای اولین بار با افتخار بزرگترین نمایشگاه تاریخی از آثار هنری ایران باستان را تقدیم می کند. نمایشگاه پرشیا، ایران باستان و جهان کلاسیک. این نمایشگاه رابطه هنری بین ایران، یونان و روم باستان را به نمایش می‌گذارد و شامل آثاری از جمله مجسمه و سایر اشیاء لوکس سلطنتی و اسناد تاریخی است. شما می توانید تا 8 آگوست در گتی ویلا واقع در پاسیفیک پلاسیدز از این نمایشگاه بازدید کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو قبلی به صورت رایگان به geti.edu/persia مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
یه فصل ادوارد ماشین رو ببر بشور
چش
و فرانک هم بگو هر 15 تا اتخاب خونه رو تمیز کنه مهمان داره
چش
راستی امروز اسکور کردیت هم چنده
850 قربان
بد نیست برو برو بکرات برس بسار بودو ببینم
دکتر
چی شد ادوارد چی شد
ادوارد کیه پاشه چقدر میخوابی مگه قرار نبود ماشین رو ببری تعمیرگاه
خواب بود رویز رویز 15 خوابه ادوارد فرانک کردیت هم چی
اون در حد زرشک میری تعمیرگاه
میرم پیش مانی حاتمی مرد اول کردیت تا این کردیت زرشکی ما تعمیر کنه تا خوابم تعبیر بشه 818 چند؟
2 میلیون
مانی حاتمی شمارش 2 میلیون تأثیراتش 200 میلیون
مانی حاتمی 818 2 میلیون
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرف هم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید یکی دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامون باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد رو 48 ساعته به دستتون میرسونن و بر روی بدن شما نصب میکنن. با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و ایچ ام او، پرومت به مدیریت شان یدیدی 818-227-89-89 818-227-89-89.
Why Hagerty Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HagertyLawGroup.com.
چپ 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 چپ. سلام
آقای خان.
سلام.
خدافظ مای خان.
جیلا این امیر شوهرت نبود؟
چرا خودش بود مهین جان؟ فرستادمش خرید.
چرا قطار شده چاپ چاپ میکنه؟
صد بار لیستو دادم دستش، گفتم فقط چاپ چاپ. باز رفت چیزای دیگه گرفت. این بار بهش گفتم یا چاپ چاپ میگیری یا چاپ چاپ میشی.
محصولات تازه، سلامت و خوشمزه چاپ چاپ
دقیقاً همونیه که میخواد.
چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی و مدیترانه. یادتون باشه خانم‌های با سلیقه فقط از چاپ چاپ استفاده میکنن.
چاپ چاپ
یا چاپ چاپ میگیری یا چاپ چاپ میشی.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818 745 1010. اوست صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
مده مده
دردو مدی جده مرد
بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در مورد
بیگه دیگر گلی بخیر
تیگرینگ حتمه میشم بیا سفارش بدیم
بذار روده جده بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی با دیگه میشم بیا
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
جنب عزیزم
از آن جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
حتی قلب بگی قلب جان از اون جواره
لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسم دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببینید عزیز، بذارید من حالا که فرصتی پیدا شده و شاید بشه یه بحثی در چند زمینه مرتبط رو در این چارچوب خدمتون عرض کنم، بذارید اینا رو با هم روشن کنیم. مورد اول این است که من و شما به انسان به عنوان انسان نگاه میکنیم که همه چیز جهت هدف معنی یا کالا و شیه. یعنی من ارزش پسرم به درآمدش یا به سوادش یا به هر امتیاز اجتماعی یا عمومی یا فردی که داره. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که تقریبا در درازای تاریخ آدم ها کالا و شی بودند. حتی ماجرای بردگی و بندگی از اونجا میاد و ماجرای حتی ازدواج از اونجا میاد. یعنی تهش رو که نگاه میکنی نظر مردم شناسی و جامعه شناسی، ما به اینجا میرسیم که انسان ها نه برای همدیگه، حتی فرزندان ما برای ما کالا و شی بودند و بنابراین این کالا و شی باید به بهترین صورت ممکن ازش محافظت بشه و بعداً در بازار ارائه بشه و بیشترین امتیاز رو، جایزه رو یا پاداش رو یا افتخار رو بیاره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم مثلا اساس بسیاری از آنچه که فعالیت‌های ما بوده که با مسئله قدرت و ثروت همراه بوده و در دنیای اخیر با مسئله علمی که میتونه منشأ اون قدرت و ثروت باشه. برای اولین خطری که در یه جامعه وجود داره و در یه جامعه مانند امریکا هست، ماجرا این است که انسان کالا و شیه. و باز نگاه کنید به مطالعات، وقتی این کالا و شی بسیار خوش بدرخشه بسیار آسیب پذیره. مطالعه که روی زنان زیبا شده، متوجه شدن رنجی که اینا در زندگیشون از زیباییشون میبرن به مراتب بیشتر از رنجیست که افراد نازیبا، زنان نازیبا یا عادی در زندگی میبرن. حتی مطالعه روی ثروتمندان شده، رنجی که اینا از پولای اضافهشون میبرن بیشتر از رنجی است که آدمای عادی از فقر میبرن. این مفهوم نشون دهنده این است که ما تبدیل میشیم به کالا و یه زمینه ابزاری پیدا میکنیم. یعنی موضوع چرا الان من صدها بار تو کار تراپی با پدر و مادرای روبرو شدم، باورم کنید که مادری به من، مادرانی به من میگفتن ما ترجیح میدادیم بچه رو نداشتیم یا مرده بود تا اینکه بره مثلا شوهر اون بشه یا زن اون بشه که اینه اینجوری اونجوری. یعنی شما ببینید مسئله انسان، مسئله جنبه ها و جلوه های مختلف انسانی مطرح نیست. مسئله اصلی و اساسی اینه که این یک کسیست باید باعث افتخار من باشه، سرافرازی من باشه، خوشحالی من باشه، هرچه هست. و این همون جاییست که سبب میشه تا بتونیم همه عیب و ایرادهای خودمون رو یا خانوادهمون رو پنهان کنیم و یه چیز دیگه نشون بدیم و همیشه کسی باشیم غیر از اونی که هستیم و یه تلاشی در این زمینه. این رو داشته باشید عزیز. یعنی ماجرای کالا و ماجرای انسان مسئله است. دوم، آیا دیگران، حتی از جمله خود من، من وسیله‌ام یا هدفم؟ حتی اینو تو مغز ما میکنن که تو یه موجودی هستی در خدمت خدا، در خدمت وطن، در خدمت حالا جوامعی که هنوز عقب ماندن، پدر و مادر، و در نتیجه من وسیله‌ام، من وسیله‌ای هستم برای خوشحالی و خوشبختی شما، شما برای من وسیله هستی برای خوشبختی. یعنی هدف نیستی. من فرزندم یا همسرم هدف نیست، وسیله است. وسیله است برای خوشحالی من، خوشبختی من، افتخار من، سرافرازی من، امنیت من، هر چی، هر چی. و ببینید اشکار کار دوم در این نظام ها این است که مسئله انسان تبدیل میشه به وسیله. حتی بیاد میرن زن میگیرن، حالا این راحت تر میتونم بگم چرا زن میگیرن، زن زیبا میگیرن، حتی ای بس و حتی به اون اونقدر کشش جنسی هم دارن، من بارها باش رو بروشم، از کسای دیگهی به دلیل نوع بدنی که دارن یا حالاتی که دارن یا رفتاری که دارن لذت بیشتری میبرن، اما اینو انتخاب میکنن برای که از در بقیه این زن پذیرفته شخص خانواده خوبی است، خودش تحصیل کرده است، از زیبایی برخورداره، از یه متانتی، از یه سابقه خوبی، در حالی که اینا اون چیزی نیست که این آدم رو خوشحال و خوشبخت کنه. یعنی میخوام باز تأکیدم رو ببرم چون میخوام یه نتیجه ازش بگیرم که ما در اینجا از یه طرف انسان نیستیم، کالا و شییم. اینی که در بازار معامله میکنن، اینی که سران کشورها میشنن مقایسه میکنن، 1000 تا رو الان بکشیم بهتر است که 4000 تا رو بعدن بکشیم، 500 تا رو اگر از اینا از بین ببریم خیلی بهتره که بعدن مجبور بشیم 7000 تا رو از اونا از بین ببریم گرچه هر دو دشمنن. یعنی در محاسبات سیاسیشون کاملا میبینید دارن از این حرفا میزنن، آشکار حتی به ما میگن و ما باورمون نمیشه. الان ماجرای فرض کنید اوکراین یا روسیه یا کشورهای دیگه اصلا نشون دهنده همچین فاجعه ای است که در سراسر جهان غالب شده، برای که انسان از انسان بودن در اومده نه اینکه قبلا بوده، قبلا از این بدتر بوده و دوم کالا و شش. همینجاست که شما دخترتون اومده به شما چی میگه؟ یک دختر 8 سال و نیمه اومده به مادر و پدر تحصیل کردهش میگه خانواده‌های دیگه در یه چنین شرایطی بچه‌شو میذارن هوم اسکولی، یعنی میگن به درک همه چیز، نه انسانیت تو، نه روابط اجتماعی تو، نه خانواده تو، نه آینده تو، نه زندگی تو. ما میخوایم تو یه قهرمانی باشی که ما بیان تو مسابقات المپیک ما رو به عنوان پدر و مادری که یه چنین فرزندی زاده و به این دنیا آورده بالا برند و سر دست نگه دارن. هوم اسکولینگ یعنی بچه زندگی نکنه، شور نداشته باشه، شوق نداشته باشه، هیجان نداشته باشه، بازی نداشته باشه، از زندگیش لذت نبره، بره اونجا درس بخونه، روزی 4 ساعت یه درس فشرده ای برسته یه آدم متخصص، بعدم روزی 12 ساعت بره تمرین کنه برای اینکه میخواد قهرمان فلان یا بهمان بشه. یعنی واقعا غیر از این است که من اومدم فرزندم رو تبدیل به یه ابزار، به یه کالا کردم برای فروش در بازار، یه جواهری است که صیقلش بدم که به جای $1,000 $100,000 بخرنش. دختر بچه 8 سال نیمه میگه منو بزن هوم اسکولینگ، یعنی اونجا شما ضربه رو به من زدید. این ناشی از دختر شما نیست، دختر شما اصلا نمیدونه موضوع هوم اسکولینگ چیه، دختر شما شنیده که اگر یه کسی یه چنین ظرفیت و توانی داشته باشه پدر و مادر وظیفه‌شون اینه که از این موضوع استفاده کنن، این سهامی رو بخرن که قیمتش 1000 برابر میشه. چرا بگن سهام بخرن که بعد از 5 سال 2 برابر میشه؟ و بنابراین به این سمت و سو آمده، یعنی نشان دهنده تنزل انسان به عنوان یه وسیله ابزاری، به عنوان وسیله و در عین حال کالا برای موفقیت های دیگر است. یعنی اون زمینه ها و جلوه های دیگرش رو نشون نمیدن. من رو خط رادیو شنوندگان و بینندگان شاهد بودم با 40,000 نفر حرف زدم، اقلن 4,000 نفر تحصیل کرده هایی بودن که داشتن رنج میکشیدن. من خودم تو کار تراپی با اقلن 10,000 فرد غیر از 15,000 تا کاپل که میشن 25,000 تا کار کردم، حتما 2,000 تاشون رو دیدم که با وجودی که مدارک عالی دانشگاهی داشتن با دست به کارهایی میزنن برای که زندگی خالی بدی رو داشتن. از یکی از 5 دانشگاه معتبر امریکا دکترا داشت، استاد یکی از معتبرترین دانشگاه ها در امریکا بود جز مثلا 50 اول استاد، در این حال به خاطر آسیبی که در کودکی به خاطر رفتار مادرش داشت باید میرفت توی کمپس یه دانشگاه دیگری در یه شهری برای 5 ثانیه 3 ثانیه شلوار خودشو پایین میکشید، عادت تناسلشو بید معمولا 2 تا دختر نشون میداد و فرار میکرد و به خاطر اون زندان شده بود و به خاطر او از کشور گریخت. علتش این هست که در اینجا پدر و مادر او با توجه به آشنایی و شناختی که من با کل زندگیش داشتم و درگیر تا کارهای دادگاهیش بودم او رو به عنوان کالا آورده بودن، بچه فوق العاده باهوش با یه بهره هوشی ای بسا 170-180 بالاترین نمرات رو در ایران، بالاترین نمرات رو در بهترین دانشگاه امریکا، مقالات و پیپرها و کاغذاش فوق العاده، ولی خالی خالی عزیز. یعنی مسئله اصلی ما موجودی نمیدیم تو این دنیا کتاب رو تو مغز اون برسیم دانشمند بشیم، ما نمیدیم تو این دنیا همه زندگی راه کنیم به خود خدا بچسبیم، اصلا اینجا رو برای خودمون جهنم کنیم به امید بهشت آینده. بنابراین اینا از یه حدی که میگذره مثل یه نمکیست در یه غذا، نه تنها خوشمزه نیست، شور و بده. من اصلا نمیخوام یه بچه فقط درس بخونه، من اصلا نمیخوام یه بچه فقط ورزش کنه، من اصلا نمیخوام یه بچه تو کار موسیقی باشه، من اصلا نمیخوام بچه روزی یا هفته ای اقلا 4-5 سال هیچ کاری نداشته باشه، بکنه بل بگرده و وقتشو هدر بده. این داستان این که وقت از دست میره، وقت تلاس، اینا حرفای خطرناک ویرانگریست که درست کردن برای بردگی ما، بندگی ما، نوکری ما، برای که من و شما رو که در گذشته به زور شلاق وادار به کار میکردن حالا خودمون با شلاقی که خودمون به خودمون میزنیم صبح بلند شیم ساعت 6 دنبال کارا بدویم تا آخر شب قش کنیم و فکر کنیم اسم این زندگیست و تازه در خدمت دیگران. من موردی رو
به قول شما
دقیقا عزیز من مجبورم بگم پسر من از کولومبیا لا رو گرفته و در یه مؤسسه در لس آنجلس کار میکرد، وقتی که کار میکرد ساعتی تا 1,250 دلار چارج میکردن برای کار این، تا زنی 2 ساعت کار کرده مثلا ممکنه اون بریم 3 ساعت. خب ولی شما وقتی نگاه میکردید تازه بهترین حقوق در آغاز بهش دادن مثلا $200,000 در سال، میشد ساعتی 2000 ساعت دیگه در سال 40 تا 50 تا ساعتی $100، $100 به فرمان میدادن، چارج میکردن $1,200. کی اینجا برده است؟ اون آدمایی که $1,200 میدن یا پسر من؟ رفته همه درساشو خونده کاراشو کرده، حالا آمده یه بسیار خوشحال مفتخر، اصلا کی میاد در روز اول استخدامش $200,000 بهش حقوق بده؟ داده بودند. ولی میخوام به شما بگم ما رو درگیر یه نوع مسابقه و رقابت و حسادتی کردن که نه اینکه کسی خواست این کار کرده، سیستم به گونه‌ای درست شده، چه نظام مارکسیستی با تمام وجودش چنین میکنه. نمونه وحشتناکش هم دنباله ایست که آقای پوتین داره، و چه نظام کپیتالیستی امریکا و انگلستان یا فرانسه و کشورهای دیگه که حالا تازه یه جایی مثل فرانسه داره میره به سمت یه راستگرایی عجیب و غریب، به خاطر اینکه همه خسته شدن از این بازی. نمیخوام بگم اون انتخاب درست و خوبیه، بسیارم بده، ولی از یه افراط به یه تفریط رفتنه. اینی که مسئله اصلی و اساسی تعادل و توازن عزیز، من وقتی نمیخواستم بچه‌هام شنبه شنبه درس بخونن، وقتی سه دفعه به خاطر پسر کوچیک من همین دکتر فرید هلاکویی من با معلمش در افتادم، برای چی میاد به این بچه‌هام ورک میدید؟ من صبح ساعت 7:30 بیدارش میکنم، من ساعت 8 تحویل شما میدم، سه بعد از ظهر میفته فیلش کنین. هوم ورک چیه؟ میخواد برید برای یه ارتباط خاص بین مدرسه و خانه نیم ساعت. حالا بسیار از پدر مادر تمام گله و شکایت چونی که بچه‌ها توی ورزشگاه بیکار میچن، خب بچرخن، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیدیم تو این دنیا مشق بنویسیم. یعنی یه دنیایی رو باید ساخت که توش اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت برای همگان باشه. برای این یه حداقلی همه باید کار کنن، برای این باید زحمت کشید، برای که تولید می‌خوایم، کالا می‌خوایم، ماشین می‌خوایم، هواپیما می‌خوایم، یخچال می‌خوایم، نون می‌خوایم، آب می‌خوایم، درست. ولی نداره این حد که من فرزندم رو فدا کنم که او حد بره نمایش بده و اون دائما در یه استراب و استرس و زیر فشاری باشه برای این که ما بخوایم براش دست بذارم. من همیشه عرض کردم روزی که انتظار داریم مردم برامون دست بذارن، زیر وسط این دست ها له میشیم، له میشیم. من رو خط کلاس می نویسم مردم و میگن تا نگه مردم ما رو راه نمی کنه. بنابراین وقتی یه دختر 8 سال و نیمه میگه انتظار من از پدر مادرم اینه که همه زندگی من رو به نوعی تنظیم کنند و تعدیل کنند و تعطیل کنند، منو بذارن تو این کار بدرخشم که نه تنها قهرمان شهر لس آنجلس یا ایالت کالیفرنیا امریکا بلکه جهان میشم. به همین جهت است که موضوع اصلی من در ایران اون زمانی که دانشگاه بودم، حرف 48-9 سال قبله، برگه سال مثلا 73 است، حرف من این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. اون حرف ها رو 49 سال قبل بیزم، شعارهای من این بود، بهترین بدبختی است. و متاسفانه بسیاری از پدر و مادرها اونم در یه جامعه مانند ایران به دلیل ویژگی های خاصی که ما طی سالها مثلا طبقه متوسط هیچ راهی برای رشد نداشته جز از طریق تحصیل، افتادیم دنبال علم و بنابراین اینگونه در این زمینه حرکت کردیم. ولی بقیه زمینه‌های زندگی دیگه چی؟ آیا با وجود اون همه رشد و توانایی و مهارتی که دانشجویان ما در صحنه بین‌المللی از نظر علمی آفریدن، آیا در زمینه‌های روانیشون، اجتماعیشون، خانوادگیشون، امنیتشون، آرامششون، سلامتیشون، خوشبختیشون، ازدواجشون، خانوادهشون، بچه‌شون دارن؟ نه. برای که باز در اونجا هم در یه مسیر خوب که به خودی خودش خوبه راه افتادیم، ولی بقیه جنبه ها و جلوه های زندگی خراب شده است. به همین جهت که همونطور که شما تو غذا نمیتونید یه غذا بخورید، نمیتونید فقط یه ویتامین بخورید، شما نمیتونید دستاتون 4 برابر بشه، فایدهش نیست اصلا. شما فکر کنید یه آدمی دستش 2 برابر عادی باشه، خب یه ناقص الخلقه، متاسفم میگم زشت عجیب و غریبیه. یه توازن میخوایم، یه تعادل میخوایم. من یه بچه رو انتظار دارم، در مورد همین پسر بزرگ من هی نامه آمد که این بچه از ذره هوشش توانایه چنین. من پیشم رفتم پر مدیرش یه دکتر ادوکیشن هم بود، خانم دکتری بود، برگشت یه جوری گفت که تو میفهمی پرهام مثلا یه توانایی هایی داره؟ گفتم بله. گفت تو آخه تو چی کاره ای؟ بعد مجبورشم بهش بگم چی کاره هم. بعد یه ذره کوتاه اومد با یه حال عادی هم رفته بودم، یه لباس عادی و معمولی، گفت آخه تو چیکاری که نمیذاری ما این رو اینگونه یا اونگونه باش رفتار کنیم؟ گفتم ببینید من یه پسری میخوام که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، انسان خوبی باشه. شما میخواید داری من دانشمند درست کنی؟ من علاقه به دانشمند ندارم، ابدا نمیخوام. هیچ، من دنبال این فکر رو در ذهن من نیارید. من یه موجود متعادلی رو میخوام. مسئله اصلی و اساسی انسان اون تعادل و توازن و بالانسشه تو همه زمینهای طبیعت و زندگی. بنابراین علت این که خواستم باهاتون صحبت کنم، خواستم دیدگاه من رو، اصلا نمیگم درسته، حتما نمیتونید باش مخالف باشید، ولی به عنوان یک کسی که کمی هم با مسائل روانی اجتماعی آشناست، هم یه مقداری به دلیل یک نگاهی که به تاریخ و جامعه کرده و هم به خاطر اون همه دوستی که لطف کردن و خط رادیو تلویزیون اومدن یا کسانی که من مراجعه کردن، به اینجا رسیدم که موضوع اصلی و اساسی توازن و تعادلی است که من تو زندگیم داشته باشم، تا اینکه در یه زمینه خوب خوب و در یه زمینه‌های دیگه خوب نباشم یا اصلا نباشم و در نتیجه همطور که عرض کردم تبدیل بشم به یه آدمی که هر دو تا دست من 2 مترن ولی بقیه بدن من همون اندازه‌ای هستن که بقیه آدم‌ها هستن. و یه درسته که خیلی مزایا و امتیاز داره، حتی اینو تو ورزش‌ها شما می‌دونید یه دی دارن، علت قدشون یا فرض کنید توانایی‌هاشون میشه در حقیقت در یه تیم بسکتبال به دلیل قدرتشون ایستاده باشن و میلیون ها دلار هم بگیرن، میفهمم در یه بازی رقابتی، ولی آمارا مطالعات نشون میده که اون کسی که زندگی عادی و معمولی داره و متوسط حرکت میکنه در مجموع خوشحالتر، امتر، آرامتر، راحتتر، راضیتره تا یه آدم هایی که بخوان در جایگاه و مقامات بالا باشن و این همه گونه و همه جا شما میتونید حس و احساس کنید. اینی که شما دنبالش رو نگیرید، شما حلش ندید، شما حتی در معرض اون دوستان قرارش ندید که بیاد از هوم اسکولینگ و مادرهای دیگه چنین میکنند و پدرهای دیگه چنان میکنند دخترتون بگه، برای که تو اون مسیر اگر بیفته گرفتاریست و بعدم گرفتار کوچش نکنید، چون کوچش باعث افتخارشه، ای بسا زندگیش این رو اون رو میشه ای بتونه دختر شما رو به جایی که میخواد برسونه، برای که اولا او اصلا به این دلیل به این کار آمده، به این امیده که از وسط 100,000 بچه یکی این چنین بدرخشه و بتونه باش پیش بره. ولی گفتم نگاهی که میکنه به دختر شما کالاست و بعد وسیله است، نه هدف نه انسانی، اونجا گرفتاری منه. اونجاست که ما اگر خودمون رو دست مسئولین آموزش و پرورش و مربی ها و معلمین هنر و موسیقی و سیاستمداران قرار بدیم، از ما میخوان بهترین رو بسازن، نه به خاطر خودمون بلکه به خاطر خودشون.
ممنون از راهنماییتون، مثل همیشه آقای دکتر بسیار استفاده کردم.
لطف و محبت دارید، خوشحال شدم یه فرصتی دارید
خیلی محبت
دارید بتونم این حرف
بسیار خوبی داشته باشم.
شما من اینطور عزیز،
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
موزه معتبر گتی ویلا با حمایت و همکاری بنیاد فرهنگ برای اولین بار با افتخار بزرگترین نمایشگاه تاریخی از آثار هنری ایران باستان را تقدیم می کند. نمایشگاه پرشیا، ایران باستان و جهان کلاسیک. این نمایشگاه رابطه هنری بین ایران، یونان و روم باستان را به نمایش می‌گذارد و شامل آثاری از جمله مجسمه و سایر اشیاء لوکس سلطنتی و اسناد تاریخی است. شما می توانید تا 8 آگوست در گتی ویلا واقع در پاسیفیک پلاسیدز از این نمایشگاه بازدید کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو قبلی به صورت رایگان به getty.edu/persia مراجعه کنید و یا با شما برای تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
رومی آکادمی برگزار می کند کنسرت نمایش روز باران، اثری از علی پژوهشگر. پس از کنسرت های بیادماندنی پیر چنگی و اپرای شمس مولانا، این بار علی پژوهشگر به همراه گروه اساتید اثر تازه خود را به روی صحنه می‌برد. رازهای شمس تبریزی به روایت مولانا جلال الدین. 3 آوریل و 7 می
American Jewish University Gindi Auditorium. تهیه بلیت در rumiacademy.org و گالری اش. اسپانسر شهرام الیاس‌زاده، مدیریت شرکت مورگیج بانکر.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی‌های اضافه یا جوش و چین و چروک‌های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف، ضمن تشخیص و درمان بیماری‌های داخلی و پوست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی‌های اضافه و زیبا و جوانسازی پوست رو ارائه می کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرو نیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پرودکت های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
من دکتر مهدی قافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا، سرپرست مرکز خدمات آموزشی همراه، با کمک همکاران بیش از 8 سال است که امکان ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان را در آمریکا و کانادا فراهم نموده‌ایم. مرکز همراه پذیرش دانش آموزان را از کالج‌های معتبر دریافت می‌نماید تا علاوه بر تکمیل دوران دبیرستان، هر ترم در 6 واحد دوران لیسانس هم ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است که از ترم آینده دروس دانشجوها به صورت حضوری خواهد بود و کنسولگری های آمریکا ویزای دانشجوی F1 را هم صادر می کنند. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-699-2859 310-699-2859. ایمیل تماس hamra.edu@gmail.com. وبسایت hamra-edu.us.
تحولی نو و متفاوت در زمینه کریدیت ریپر.
Unlimited Credit Repair.
اول از همه اینکه شرکت ما رو فقط خانوم ها اداره می کنن،
یعنی تعهد، نظم و دقت بیشتر.
دوم اینکه ما فقط با یه پیش پرداخت کوچیک شروع می کنیم و شما بعد از دیدن نتیجه کار ماهیانتون رو پرداخت می کنید.
این یعنی
اگر یک ماه نتیجه ندیدید هیچ هزینه ای رو هم پرداخت نمی کنید و مهمتر از همه
ما به شما فول مانی بک گارنتی آفر می کنیم.
پس برای مشاوره رایگان با ما در Unlimited Credit Repair تماس بگیرید. 818-214-85-20 818-214-85-20. و برای اطلاعات بیشتر ما رو در اینستاگرام فالو کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام، خوب هستید؟
متشکرم. بفرمایید.
میتونم باهاتون صحبت کنم؟
منم همینطور.
من میخواستم راجع به پدرم صحبت کنم. اول از خودم یه توضیح کوچیکی بدم. من وقتی که یک سال، من تو ایران زندگی میکردم، الان ترکیه هم، وقتی که یک سالم بود پدر مادرم از هم جدا شدن و اینکه من تا 10 سالگی پیش مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی میکردم، مامان و بابای پدرم یعنی. بعد پدرم وقتی که من یک سالم بود رفت زندان، الان حدود 11 ماهه که اومده بیرون.
شما الان چند سالتونه؟
من 20 سالمه، یعنی پدرم 19 سال زندان بود.
دلیل زندانی بودن، محکومیتشون چی بود؟
دزدی کرده بود، از اینجور چیزا دیگه، پرونداش خیلی سنگین بود.
و شما تنها فرزندشون هستی؟
بله بله.
خب
و
بعد مادرم تو همون تایمی که پدرم رفت زندان طلاق گرفت، یعنی من 1 سالم بود. بعد مادرم با یه آقای ترکی آشنا شدن تو ایران، اومدن ترکیه و ازدواج کردن و اینا. منم تو اون تایم پدرم اجازه نمیداد که بیام پیش مادرم زندگی کنم، واسه همین مجبور شدم که پیش مام بزرگ با بزرگم زندگی کنم تا سن 10-11 سالگی، که بعد اون پدرم دیگه با اینکه هنوز تو زندان بود ولی اجازه داد که من دیگه بیام پیش مادرم و اینا. من اومدم اینجا الان حدود 11 ماهه که اومده بیرون. با اصرار فراوون من مامانم یه مبلغی جور کرد، چون باید پول میدادیم که بیاد بیرون، و تونست که بیاد بالاخره. ولی از لحاظ روحی اصلا حالش خوب نیست، یعنی معتادم هستش، حالا تو زندان مصرف میکرده، نمیدونم، خیلی اذیت شدم تا اینکه رفتم ایران دیدمش اون موقع که اومده بود بیرون. و همیشه خانواده پدرم اینجوری بودن که من، خب مامان بابامو خیلی دوست داشتم چون بچگی پیشمون بزرگ شده بودم، همیشه یه ذهنیتی به من میدادن که مثلا همش تقصیر مامانت بوده که بابات نتونسته بیاد بیرون و اینا. یعنی هیچ موقع اینجوری نبود که بگن ما دوست نداریم که بیاد بیرون، چون اون مبلغی هم که مامانم پرداخت کرد اومد بیرون اصلا مبلغ زیادی نبود، یعنی این آقا خیلی زودتر از اینا میتونست بیاد بیرون، ولی خب بالاخره به هر شرایطی نتونست بیاد. بعد از این اتفاقا که افتاد، من خب واسه اولین بار که رفتم ببینمش اومده بود بیرون، آخرین بار فکر کنم که قبل اینکه بیام ترکیه رفته بودم ملاقاتیش دیدمش، بعد اون اصلا نمیومد، یعنی من تابستون رو میرفتم ایران یه سر میرفتم که حالا ببینمش و اینا، ملاقاتی اصلا نمیومد، یعنی حتی مامانش هم نمیومد ببینه، مثلا مامانش میرفت ملاقاتی که اونم خیلی کم میرفت. رفتم دیدمش، واقعا شرایطش خیلی بده، یعنی خب خیلی سختی کشته، 19 سالی کم نیست، بعد معتادم هستش، مثلا به دیوار نگاه میکرد، هی حرف میزد، نمیدونم، هی با خودش صحبت میکرد، خیلی واقعا شرطش بده. بعد اصلا پدر من موقعی که رفتش زندان واقعا از لحاظ هیکلی و اینا خیلی خوب بود، الان که اومده بیرون انقدر لاغر شده، اصلا قیافش هم حتی تغییر کرده، انگار اصلا شبیه اون آدم قبل نیستش. با این حال من خیلی دوستش داشتم تا اینکه مجبور شدیم سر اینکه اعتیاد داشت ببریمش بذاریمش کمپ تو تهران. یه 2 ماه رفت کمپ، هزینه کردیم، بعد اومد بیرون، حالش خوب بود، همه چی رو یادش میاد، یعنی مثلا خیلی چیزا رو یادش میاد از گذشته، حتی جزئیات، ولی یوهو مثلا با خودش حرف میزنه، یوهو اصلا مودش تغییر میکنه. یه مدت خوب بود، دوباره رفت شروع کرد هروئین کشیدن و نمیدونم شیشه کشیدن، و اصلا من تعجب میکردم، من هرچقدر اصرار میکردم میگفتم تو رو خدا مثلا 2 ماهه که تو این کار رو نکردی، من این همه اینجا ایران منتظرت وایستادم بیای مثلا دوباره ببینمت، بعد الان دوباره شروع کردی، ولی اصلا گوش نمیده. الانم میشنوید صدامو؟
من شما رو میشنوم، ما تو مبهوت موندم که اگر پدر شما رو 5 تا متخصص 24 ساعت هم کنارش باشن نمیتونن ترکش بدن یا جداش کنن از این وضعیت، و شما رفتید اونجا قرار ایشون گوش به حرف شما بده و شما فکر کنید میتونید کاری براش بکنید؟
نه من اصلا این فکر رو نمی کنم، یعنی خب من اونجا که بودم تلاش خودم رو کردم، ولی خب به قول شما اصلا هیچ حرف اصلا گوش نمیده، من اصلا کی باشم که بخواد حرف منو گوش بده. بعد هی مثلا مام بزرگم خیلی پیره، خب سنش بالاه، خب منم درکش میکنم، الان اون موقعی که پدرم اومد بیرون پیش مام بزرگم بود، بعد هی مام بزرگم منم نشسته بودم. اینم بگم کوچیکترین عمم الان 50 سالشه که اونم پیش مام بزرگم زندگی میکنه، چون 2 بار طلاق گرفته، الان یه چند سالی هستش که پیش مام بزرگم. پدر منم که اومد دیگه مجبور شده همونجا بمونه. بعد مام بزرگم من نشسته بودم، هی تو روی من هی میگفت کاش اصلا تو زندان میمرد و نمیدونم
اصلا چرا آوردینش بیرون و اینا، ولی قبلا اصلا اینجوری نبود. یعنی هی میگفت من همه تلاشام کردم که بیارمش بیرون و اینا. بعد خب تو روحیه من خیلی تاثیر گذاشت. من اون چند وقتی هم که مونده بودم اونجا واقعا داشتم دیوونه میشدم. یعنی حالا پدرم به کنار، اصلا مام بزرگ عمه‌مو نمیتونستم تحمل کنم سر حرفایی که همش میزدن. من میگفتم خب شما هم باید این آدم رو درک کنید، واقعا خیلی سختی کشیده، من دارم سعی میکنم درکش کنم، ولی شما همه شی دارید بدتر روزه خواهد.
نه آخه ممکنه، آخه عزیزم صبر کن، میدونم دختر فوق العاده خوب و مهربونی هستی، درکش میشه کرد. مثلا یه کسی 5 نفر زده کشته، علتش هم این است که بیمار روانیه، پدرش هم بیمار بوده، مادرش هم معتاد بوده، ولی با درکش که ما نمیتونیم براش کاری بکنیم یا درست نمیشه. تو درک بکنی پدر تو میخوای چیکار کنی بعد از درکش؟
بله
میفهمم.
بعد دیگه من که مجبور شدم که واسه امتحان دانشگاه برگردم، چون میخواستم وارد دانشگاه بشم، بعد امتحان میدادم اینجا. یعنی من 1 ماه موندم. حالا پدرم بعد از اینکه اومد بیرون از ترک اعتیاد، کمپ ترک اعتیاد برده بودیمش 2 ماه، بهتون گفتم اومد بیرون دوباره شروع کرد و اصلا حرف گوش نمیداد. منم موندم دیدم اصلا به هیچ نتیجه‌ای نمیرسم و منم بالاخره بعد بیام اینجا درسمو ادامه بدم برم دانشگاه، چون مامانم هم روی این قضیه خیلی حرش داشته. من مجبور شدم که 1 ماه پیش پدرم بمونم بعد برگشتم، یعنی در کل 3 ماه ایران بودم. بعد که برگشتم یه خبرهایی به گوشم رسید، حالا یکی از عمه هم با من خیلی اوکیه، اون همه چی به من میگه. برگشت گفت آره از خونه انداختنش بیرون خیلی اذیت میکنه. من واقعا از این حرفا اذیت میشدم، بعد خطم رو عوض کردم، یعنی اصلا دیگه هیچی نمیخواستم راجبش بشنوم. از یه طرف هم همه شبا خواب میبینم، هی خوابش رو میبینم. اون تایمی هم که ایران بودم نمیدونم میتونم اینا رو بگم یا نه، ولی خب میگم. اون تایمی که ایران بودم پدرم یه سری حالش خیلی بد بود، بعد چاقو گذاشت زیر گلوی من، گفتش آره بعد نمیدونم الان لخت بشی و فلان. بعد یه چند ساعت که گذاشت گفت باید شوخی کردم، میخواستم ببینم واقعا این کارو میکنی، اصلا حالت عادی نداره. و من الان همه به هم میگن، مامانم مخصوصا میگه ولش کن، ما الان تلاشمونو کردیم اومد بیرون، الان تو نمیتونی همش به اون فکر کنی، درستو گذاشتی کنار. یعنی همش من دارم به این قضیه ها فکر میکنم و اصلا حالم خوب میشه و نمیتونم بخوابم، نمیدونم باید چی کار کنم.
آخه عزیز من، تو اصلا من نمیفهمم تو رو، متوجه هستم، یه دفعه دیگه میگم دختر دل رحمی هستی، ولی میدونی من به تو چی گفتم عزیز؟ من به تو گفتم یه کمی من سردمه و البته نه خیلی ها، یه کمی سردمه، میشه ما بنزین بریزیم روی تو، آتیشت بزنیم، تو وقتی بسوزی من یه ذره گرم بشم؟ و تو گفتی خب باشه اگر من بسوزم تو گرم میشی، خب بنزین بریزید من آتیش بزنید. دقیقا کاری که تو داری میکنی اینه. تو هیچ کاری به اون پدره بیمار معتاد گرفتاره که دیر یا زود باز راهی زندان خواهد شد به خاطر کارهای دیگرش نداری، هیچ متخصصی در یه چنین شرایط که تو میگی هیچ کاری برای پدرت نمیکنه. دو سه دفعه گفتی گوش به حرف نمیده، اصلا پدرتو گوش نداره، پدرتو اصلا کسی رو نمیشنوه، اصلا حرف براش هیچ معنایی نداره. تو یه جوری نگاه میکنی انگار چون یه الگوی ذهنی پدر داری که این پدر میشه باش حرف زد، جواب تو میده، مثلا یک مواظبت ها و مراقبت هایی میکنه. اصلا همچه چیزی نیست عزیز. تو با یه بیمار کامل روانی 19 سال تو زندان تو اون شرایط بوده، الان حتی اون کار رو با تو کرده که نمونه برجسته اینه که یه موجودیست که در هر آن میتونه دست به هر کار خطرناک ویرانگری بزنه. تعجب نکن. به من میگی تو ترجیح چیه؟ ترجیح همین است که جرم کوچکی مرتکب بشه به زندان، هم دیگه اعتیاد نخواهد داشت، هم کسی رو آزار نمیده، و تو نشستی اونجا زندگی تو به هم ریختی، تو خودت بنزین ریختی خود تو آتیش بزنی که منو گرم کنی. اصلا راه ها کن، تلفن تو عوض کن، آدرستون رو عوض کنید، ابداً با اون خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو حرف نزن. مادر بزرگ تو رو بزرگ کرده، دوستش داری، قبولش داری، بسیار خوب، ولی الان فقط دارن زندگی تو رو از به هم می‌ریزن. هر دفعه دارن یه زنگی می‌زنن، یه کاری می‌کنن، یه انگشت تو قطع می‌کنن، یه تیکه بدنتو می‌کنن. چی کار داری عزیزم؟ من اگر پدر من بود، صبر کن، من اگر پدرم بود اصلا نمیخواستم بدونم کجا هست کجا نیست. تموم شده این بازی. اصلا من
از بچگی همش آرزوم این بود که
خب معلومه خب معلومه برای که تو عزیزم تو آرزوی یک پدری داری که در ذهنت که این همچین آدمی نداری. پدر تو یه موجود بیمار معتاد گرفتاریست که فقط خراب میکنه، ویران میکنه، نابود میکنه. حتی سراغ تو هم به این گونه آمده. درسته که گفته شوخی شوخی نیجی عزیز، در هر آنی میتونه سر اتفاقی بیفته. مثلا باور نمیکنم که از بچگی یه تصور داشتی، مثل بسیاری از بچه ها فکر کنن اگر یه خواهر داشتن یا یه برادر داشتن، نوع خواهر و برادر ایدال دوست داشتن، یا آدم ها شوهر داشتن یا زن داشتن. واقعیت دنیا که این نیست. بله، واقعیت دنیا الان در خصوص پدر تو اینه که هیچ کاری هیچ کس براش نمیتونه بکنه و تو میخوای چی کار کنی؟ تو میخوای باز خودت آتیش بزنی؟ تو اگر مثال من یادت باشه، اصلا مثال من مثال نیست، مثله. تو میخوای خودت آتیش بزنی اونو گرم کنی، اوکی بخون چیکار کنم؟ یه دفعه میتونی آتیش بزنی، تموم میشی میری. بعد چی؟ اصلا چه اهمیت داری که او تنهاست، خالی پول داره نداره، تو خیابون بیرون انداختنش چه فرقی میکنه؟ اون براش داخل خانه و بیرون خانه چه فرقی میکنه؟ وقتی به داخل خانه میاد چاقو میذاره گردن دخترش که لخشو، داخل خانه ما داریم، اینجا خانه هست، اینجا یه محل امن و پناهگاه تو هست. چی داری میگی عزیز؟ از بچگیم تو ذهنم داشتم، داشتی که داشتی، توهم بوده، تصور بوده. بله، منم میتونم تصور کنم که پدری دارم یا مادری دارم یا داشتم، ولی با واقعیت ها چه ارتباطی داره عزیز؟ تو الان میدونی چه خبره؟ کاملا اونو بذار کنار. اصلا نمیخوام بدونی کجا هست کجا نیست، با هیچ عمه ای نمیدونم، مادر بزرگی، پدر بزرگی تماس نگیر، هیچ دور نمیشه، هیچ کس به خاطر اینکه از تو خبری ندارن عیب و ایرادی پیدا نمیکنه. اونایی بسا یک ماه یه دفعه یادشون به تو نمیفته مگر اینکه بخوام تو یه کاری براشون بکنی. فراموشش کن عزیز، فراموش. کاملا پدر مرده، تموم شده، رفته.
مشکل اینه که همه شب خواب میبینم، بعد همه شب خودم رو مقصر میدونم که من مثلا خیلی اصرار کردم که حالا مامانم این هزینه رو داد اومد بیرون.
خیلی خوب حالا کردی عزیز من. ببین لطفا دقت کن، تو آمدی امریکا به من برگشتی گفتی شما به من خیلی کمک کردید، من میخوام پسرای تو رو ببرم نهار. پسرای منم با تو اومدن نهار، تو راه تصادف کردم، تو